به نام خدا، با عرض سلام و آرزوی سلامتی برای همه عزیزان و خوش آمد میگم خدمت سخنرانان محترم و عزیزان حاضر در جلسه. امروز دومین روز از مجموعه سخنرانی های پژوهشکده دانشنامه نگاری به مناسبت هفته پژوهش هست. امروز دو سخنران محترم داریم، سرکار خانم دکتر نازیلا دریایی و جناب آقای دکتر مانی کلانی. سرکار خانم دکتر نازیلا دریایی موضوع سخنرانیشون فرهنگ و باورهای فرهنگی نقش‌ساز قالی ایران هست و سخنران دوممون جناب آقای دکتر مانی کلانی موضوع سخنرانیشون درآمدی بر اقدام پژوهی از منظر رویکرد مردم شناسان است. از سرکار خانم دکتر نازیلا دریایی که سخنران اولمون هستن خواهش میکنم سخنرانی خودشون رو شروع بفرمایید.
درود دوستان، عرض ادب و احترام دارم. صحبت‌های من در خلال 35 تا 45 دقیقه راجع به فرهنگ و باورهای فرهنگی نقش ساز قالی ایران برمی‌گرده به اثار کهن، اونجایی که ما میتونیم بگیم فرهنگ در تمدن ایرانی ریشه دوانیده. این صحبت‌ها رو با این امید که شما رو خسته نکنه یه 15 اسلاید خدمتون ارائه خواهم داد. در ابتدا خوب هست که ما واژه فرهنگ و نقش رو یک توضیح مجملی ازش داشته باشیم و بعد اشاره بکنیم به اینکه چطور نقشی در قالی ایرانی که در اکثر خونه‌های ما ایرانی‌ها حداقل یک قالی دستبافت زیر پاهامون هست که بهش نگاه بکنیم و در اعماق نقوش و رنگ‌های اون درگیر مسائلی بشیم که پشت ظاهر این نقوش و رنگ‌ها جلوه کرده با خبر بشیم و متعجب بشیم از این همه معانی که اینها میتونن در خودشون انباشته داشته باشن. نقش فرهنگ تصویری اجتماع در قالب شکل، این تعریفی که خودم معمولا ارائه میدم برای اینکه نقش رو تو قالب تعریف بکنم، به خاطر اینکه کلن واژه مثل فرهنگ از طریق بصری میتونه المانهای خودش رو به مردم افشا بکنه، توی این عبارت نقش بسته. فرهنگ اون چیزی که که موجبات عز و غرور تمدنها و مدنیت و زندگی شهری رو باعث میشه و این زبانی که ما ازش صحبت میکنیم، یعنی زبان نقش، رو گفته خایدگر پترول لنگویج هست، یعنی یک زبان الگویی هست که قابلیت تعمیم و تسربی داره، حالا در کیسه دستبافت ها، در کیسه تکسال ها و منسوجات. برای همین هست که از این طریق میتونه مشخصه های هویت اجتماع رو فاش بکنه، اونچه که ما از طریق نقوشی که میخواییم بهتون نشون بدیم سعی میکنیم که افشاش بکنیم و بعد این اساس هستیم میگیم که فرهنگ و این مؤلفه هایی که از طریق نقش توی قالی میتونن infrastructural باشن، سنگ بنای موجبات عز زندگی های جمعی رو در بین ملل جهان بارور بکنن، خودش رو نشون دیگه. امریکانا گفته فرهنگ کلیاتی از عقاید دستاوردهای بشر رو در تجربه تاریخی بیانگر هست و محتوای رفتاری جامعه رو شکل میده. ممکنه با خودمون فکر کنیم فرهنگ چطور میتونه رفت داشته باشه با رفتار و منش و شخصیت آهاد اجتماع. فرهنگ از اون دید که وقتی شناختیمش من ازش وقوع پیدا کردیم میتونیم به خودشناسی فرهنگی برسیم و این منجر به توسعه ملل میشه، منجر به این میشه که زیربنای مسالمت آمیزی برای زندگی ابناع بشر طبق اساسنامه یونسکو در صلح و دوستی ایجاد بشه و فرهنگ زندگی مردم هست. در واقع یک نوع سایل لایف هست یا لایف و مجرای اصلی انتقال فرهنگ رو خود خانواده تشکیل میده. برای اینکه ما بتونیم این روابط فرهنگی رو در جامعه بشناسیم باید که جامعه از چند حیث مشخصاتی داشته باشه. جامعه مثل یک بذری که در زیر خاک نهاده میشه باید از این ساختار برخوردار باشه که دارای قابلیت‌های ارتقا و تعالی باشه. این انتقال موروثی در همه ساقات زندگی جمعی بشر باید امکان پذیر باشه. یعنی باید بگیم طبقات اجتماع باید از یک توازن و ثبات منطقی برخوردار باشن در زندگی های خودشون. فرهنگ باید این قابلیت داشته باشه که در خورد فرهنگ های عمومی و محلی قابلیت شکل گیریش رو بتونیم ما بیان بکنیم و اون هم از این قابلیت برخوردار باشه. این دیدگاه اگر بهش نگاه بکنیم، هنرها که در بیان قدیم ایرانی ها آرخه بودن و از طرف دیگه با کسب فضیلت و نیکویی ها همسو بودن، بدین گونه هنر رابطه تنگاتنگی با فرهنگ پیدا میکنه و محتوای ارزشمندی هم به اون در واقع برچسب میخوره. و یک فرهنگی که نه استاتیک بلکه داینامیک هست و برای همیشه این مانایی و جاودانی در اون شکل گرفته رو شکل میده چنین دیدگاهی. و میتونیم از این حیث نگاه بکنیم که اگر ما امروزه یک سری مسائل برامون حل شده و زندگی راحت‌تری نسبت به آدم‌هایی که در اصل قبل زندگی می‌کردن بخوایم خودمون رو با اونها مقایسه بکنیم، می‌بینیم اونچه که برای ما الان خیلی راحت سهل و وصوله برای اونها ممکن بوده آرزو باشه. برای همین هستش که ما می‌گیم که فرهنگ این قابلیت رو باز در خودش تکثیر می‌کنه که می‌تونه قوالب ارزش بخشی به رفتار انسانی رو بارور بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه فرهنگ رو مثل که قانون وقتی که مردم ازش شناخت داشته باشن بهش انقیاد دارن و بهش تعهد دارن. این تعهدها، این الزامهای قانونی در نهاد هستی بشر باعث میشه که ما باورمند بشیم، موجودی معتقد بشیم، موجودی بشیم که پشتوانه از شرافت و تعهد انسانی رو در کوله خودش حمل میکنه. و به این گونه هستش که میگیم فرهنگ در کلیه شعوقش با تمام مؤلفه های حوزه های زندگی جمعی ارتباط پیدا میکنه. یعنی نه فقط دانش زبانی، نه فقط ساختار دینی، نه فقط مذهب، بلکه در خیلی از حوزه های مثل حوزه های اقتصادی، مثل حوزه هایی که قوانین در واقع مؤلفه های مختلف زندگی بشر رو تبیین میکنن، میتونه شرکت بکنه، میتونه نقش داشته باشه. فرهنگ به این منوال میشه خود پویایی خود شدن جامعه در فراگرد زمان. اما باورهایی که فرهنگی هستن و منجر به نقش سازی در قالی و منظورات ایرانی شدن چه هستن؟ اون باورها نشأت گرفته از ریشه هایی هستن که زندگی جمعی و مدنیت رو برقرار کردن. باورهایی شدن که طی اعصار مردم به اونها باور داشتن، ایمان داشتن، بخش زندگی، بخش اصلی از زندگی اونها رو شکل میداده. یکی از اصلی ترین اونها که تا به امروز هم باقی هست عناصر جادویی هستن، چولنمز هستن. جادو به گفته مصاحب دایت و مارت غلام حسین مصاحب فن تسخیر بابای طبیعی و غیر طبیعی هست و اینکه ما انسان ها بتونیم در جهت تمایلات شخصی خودمون با توسط به هر چیزی در دستمونه، آیا این تعویض، آیا طلسم، آیا اوراد، آیا مسائل دیگه این هست که میتونیم به اونها دامن بزنیم، با توسل به اونها میخواییم که طی البته اعمالی خاص میخواییم که اون تمایلات شخصی ما به نمطه ظهور برسه. برخی از این موضوعات جادو باوری عبارت هستن از اینکه ما با جادو سعی میکنیم که فردی به ازدواج فرد دیگری در بیاد، برای فرزند آوری جادو میشه، برای اینکه عمر طولانی داشته باشیم، بارانهایی که نقش بسیار مهمی توی این نقش‌سازی های فرش داره، اینکه ما حتی بدخواه زندگی دیگران باشیم، بخوایم کنکاش بکنیم در زندگی دیگران. و اینها همه موضوعاتی هستن که میتونن باورهای جادویی رو شکل بدن. در این مقوله هستش که باز ما میبینیم مؤلفهای دیگه این مثل آنمیسم و توتمیسم و غیره که اینها باور هستن به اینکه مثلا گاهی یک ابزاری در طبیعت میتونه این جادو رو تقویت بکنه، ما بدون متوسل بشیم. مثلا براتون مثال میزنم از نقوشی که توی فرش استفاده میشه که هر عرب ما یک فرشی داریم بهش میگیم مت تبری. این تبر یکی از نقش‌مایه های نمادینی هستش که در فرش مورد استفاده قرار میگیره و از جهتی هم نمادی برای اینکه قدرت ایزدان رو افزایش بده در جهت دلفرد باران خواهی یکی از اون ابزار به حساب میاد. اما خب این باورها زیاد هست، من چند تاشون رو در راستای توضیحاتی که میخواهی تصاویر هم داشته باشم برای شما انتخاب کردم. باور به عناصر اسطوره‌ای هست و خود میت، خود اسطوره‌ها، اسطوره‌ها ارزش‌های فرهنگی جامعه حتی تا به امروز دوام دارن و حتی در مؤلفه های مذهبی و سیاسی میتونن روی جایگاه های افراد قرار بگیرن و بر سریر پادشاهی بنشینن. اسطوره هایی که میتونن قهرمانان ملی بسازن، اونها هم یک اسطوره هستن. یعنی ما فقط نمیخوایم بر شق منفی اونها سکه بگذاریم. اسطوره ها در واقع رخدادهای زندگی رو به یک نیروها و یک شخصیت هایی که انسانی هستند ولی ما نیروهای فرا انسانی به اونها میگیم باور میکنن و تجلی میدن برای اینکه ما بتونیم با توسل و استنداد از اونها تجسم ببخشیم بعضی از آنچه که در ذهن ما میگذره نسبت به زندگی های دیگران یا زندگی خودمون و رخدادهایی که در طبیعی در طبیعت میتونه وجود داشته باشه. و یک بخش دیگه ای رو که من انتخاب کردم باورهای دگرگونی آنتروپومورفیزم بیلیفز هست که در واقع توی این قسم از باورها ما میاییم و به انسانها باز هم نیروهای فراطبیعی میدیم. گاهی انسانها رو به جایگاه های آسمانی سوق میدیم و ایزدان پروری به وجود میاد و گاهی اونها میان و نقش هرمنوتیکی واسطه های زمینی رو ایفا میکنن و روی زمین استوار هستن. باز هم برای اینکه فضاهای اندیشه انسان چه از قدیم حتی تا به امروز بتونه از طریق این موجودات اون چه که در مد نظرش هست رو به واقعیت نزدیک بکنه. خب ما دیدیم که ورود پیدا میکنیم به بخش دوم صحبت‌های من که از مقدمه گذشتیم و حالا میخوایم که اون چیزی که بیان شد امیدوارم که توی ذهن ما مونده باشه بتونیم قابلیت عینیت بخشی روی نقوش خالی بهش بدیم. با توجه به اینکه ما نزدیک به یلدا هستیم، واژه‌ای سوریانی که به معنی زایش هست و شب یلدا رو ما جشن میگیریم، شبی هستش که تاریخ تولد میلاد، تاریخ تولد و میلاد حضرت مسیح به اون مستند شده و یک با یک تفاوت اندکی بعد از این تاریخ ما میبینیم که مسیحیان عزیز ما اون رو هم جشن میگیرن، روز اعیادشون قرار میدن. یلدا چی هست؟ یلدا افسانه‌ای هست برای زایش مه یا میترا که خیلی خوب هست ما که ایرانی هستیم و بر ایرانی بودن خودمون میبالیم افتخار بکنیم و آگاهی داشته باشیم از اینکه افسانه مهر بر آراء بیشتر محققین سرشناس از ایران به خارج از ایران رفته و عرضم به حضور شما مهر نامیترا اسطوره‌ای بوده. یعنی اینجا ما میخواییم تطبیق بدیم اون باورهایی که شرط اسطوره‌ای داشتن رو با نقشه فرش. اسطوره‌ای بوده که برای خرد، روشنایی، مهر و محبت و رو به سوی تعالی رفتن یک خدای واحد و قهاری بوده، یعنی یک ایزدی بوده، شاید بتونیم به این صورت بهتر بیانش بکنیم. در ایران بیشتر افسانه‌های مربوط به زایش مهر آبزاد هستند. اینطور که میگیم مه به صورت یا هیئتی از برگ مانند که این برگ رو بعد تشبیه میکنیم به موجودات آبزی مثل ماهی و دلفین یا حتی در توی فرش منظورم هست، البته در حیطه شمال غرب کردستان ما میگیم که جای ماهی ها رو روی فرش پرندگانی میگیرن یا حتی در حوزه بخش مرکزی و افتاد مرکزی که در موزه فرش ما میبارم همه بتونیم این زمان رو داشته باشیم که از اون فرش ها بازدید بکنیم، فرشی رو میبینیم که توی طرح ماهی اون به این طرحی که الان یه فرشی که اینجا نشسته میبینیدش اصلا ماهی در هم میگیم یا ماهی میگیم، میخوایم ببینیم که این طرح از چه ریشه هایی نشأت گرفته و چه ریشه هایی استوار هست. بنابراین در هیئت برگ، در هیئت ماهی، در هیئت پرنده میتونه ظاهر بشه، فقط هم مختص ایران نیست. ارزم به حضورتون به چه صورت؟ به یه صورت که ما میگیم مهر از مادر خودش نیلوفر، یعنی این نقش مرکزی که شما به صورت یک روزن چند پر این وسط میبینین از مادر خودش بر سطح آب متولد میشه و چون بحث افسانه های مربوط به مهر و میترا بسیار گسترده هست، من تا همین اندازه که میخوایم وارد این مقوله کار خودمون بشیم توضیح عرض میکنم خدمتون. و اینجا شما میبینید که فرش هایی که طرح کلی اون یعنی در مقیاس نقش، نقش پردازی با حتی گستری بیشتر رو ما از طرح انتظار داریم، این طرحی که تکرار شده در این متن قالی، میبینید که در یک هیئت کلی یک نقش مرکزی رو در لوز نشونده که خود لوزی یک نقش هندسی بسیار بسیار پردامنه هست از لحاظ فهوای معانی که در اون بنا نهاده شده. و بعد خود مهرها حالا به صورت دو به دو در یک واگیره چهارتایی دور این نیلوفر یا این رودت اصلی جمع آمدن که بتونن اشاره بکنن به اسطوره زایش آبزاد مهر در ایران. در اروپا بیشتر میدونیم که صخره زاد هست، ولی نه اینکه ما در ایران نمونه های مثالی از سنگ یا صخره کند های مربوط به زایش مهر و میترا نداشته باشیم. اجازه بدیم که من این تصویر رو با فوکوس کردن روی متن، روی حاشیه این فرش سنه هم باز بخوام ابرام داشته باشم که معنیش واضح‌تر بشه. اینجا می‌بینیم که هیئت مهر به صورت دو تا برگ حول این نقش مرکزی روزت مانند گیر اینجا در اومده تا بگه که تأکیدی هستن بر افسانه زایش میترا. حالا نقش دیگه رو می‌خوایم باز در ارتباط با یلدا و شب یلدا بازگو بکنیم. خب یک نقشی که حتی توی مساجد و توی هنرهای دیگه هم به اسامی متفاوتی میتونیم باش آشنا بشیم بهش میگیم نقش محرابی، سجاده، این نمازی، پریر راک ها، اینها فرش هایی هستن که در ظاهر فقط برای این هستن که نماز رو یک مسلم بتونه روی اونها ادا بکنه، ولی خب این تنها خصیصه نیست که این فرش ها رو بدیم نام منتسب کرده. همونطوری که ما در موزه فرش در حوزه ورودی اول در گام دوم فرش های اصفهان میرسیم، فرش واقع بهشتی رو اونجا ما میتونیم ببینیم که همین طرح رو در شمای کلی برای ما منسجم میکنه. این طرحی که میبینیم بلوچ خراسانه، چون فرش های بلوچه ما در منطقه سیستان و بلوچستان هم بافته میشن و ریشه های بسیار قدیم و موجهی دارن، ولی خب این فرش که نقش مهرابگونه‌ای داره با دو دستی که جای گفته شده جای با دستان نمازگذار هنگام سجده است، مربوط به بلوچه. و اینجا شما باز یه درختی رو اون وسط میبینیم، ما به این درخت میگیم درختی که باعث جاودانگی میشه، بهش درخت مقدس یا جاویدان هم میگن. درخت ها در نقش پردازی منسوجات در واقع ایرانی ید بسیار طولایی دارن از حیث معانی متفاوت. مثلا ما درخت باقی داریم که درخت دوزخی هست، درخت های مقدس داریم، درخت های حیات و درخت های زندگانی داریم و این ها طولانی هستن و چون مد نظر من فعلا اینجا نیست، ولی در هر صورت این درخت دست انسان ها رو میگیره، از عالم خاکی به عالم آسمانی میرسونه. یعنی انسان خودش میتونه درخت وجود خودش رو به باروری و شکوفایی برسونه و از مزایای اون به واسطه این مرگ‌هایی که اینجا می‌بینید، از مزایای اون دیگر انسان‌ها هم می‌تونن بهره‌مند بشن. حالا توی تصویر دیگه ما میایم و دو تا شمای کلی نشونتون میدیم. می‌بینید که بعضی از سنگ قبرها و مخصوصاً در قدیم اینها نقشی از یا بهتره از همون ابتدا خدمتتون عرض داشتم طرحی محرابی رو بر روی سنگ قبر نقش کردن و این گلدونی که میبینید مشکات به استناد آیه سوره نور که اگر شما دست آویزتون این چراغدان باشه چراغ راه تاریکی های شما همیشه درخشان و روشن هست و شما به واسطه اون میتونید به خصایص مثبت و فضایل انسانی دست پیدا کنید. باز هم نقش دیگری از اولین محرابی که در واقع پیدا شده میبینید که نقش قوسی اون و این حاله اشعه مانندی که برای هر کدوم از این نقوش میشه ساعتها صحبت کرد در وسط همخوانی و هماهنگی و قرابت بسیاری از حیث اونچه که در ذاته شما میبینید با فحوای نقش در متن در پشت ظاهر اینها وجود داره این هماهنگی. و با یه طرح زیبای دیگه از قالی های آنتیک گذاشتم اینجا. آنتیک ها قالی هایی هستن که سن اونها سنهای زیادی هست، قالی های کلن در مورد آنچه که موزهی هست، آنچه که اشیایی هست که در موزه نگهداری میشه، این روی تفصیل مندی های مشخصی دارن. مثلا میگه قالی های موزهی بالاتر از 120 سال هستن، آنتیک ها بین چه رده سنی هستن، میگیم 75 تا 100 سال. این قابل تغییر نزد محققین مختلف. این نقش زیبایی که اینجا میبینید و به راستی از حیث تر و رنگ یکی از خلاقانه ترین نقوشی هست که میتونیم در این عرصه ببینیم، یکی از اون طرح‌های محرابی رو بر خودش نقش کرده. اما رابطه این طرح محرابی با مهر چیه و شب یلدای ما؟ رابطهش این هستش که مهردوستان، اونهایی که مهرپرست بودن، خب قاعدتاً به یک فضاهایی برای انجام مناسک عبادی خودشون نیاز داشتن. اون فضاها رو ایجاد میکردن در کنار مظاهر طبیعی زلالیت آب و در معمولاً غارهایی که خصوصیات خاصی داشته و برای مخاطب کنجکاو خدمتون عرض بکنم که زورخانه های فعلی ما بقایایی از اون محراب هایی هستن که مهرپرستان آیین خودشون رو در اونجا برگزار میکردن. خب از این حیث محراب که در عربی با هجمی محل حرب هست که تفسیر شده که نفس وقتی مسلمانی وای میسته برای نماز باید در حال حرب باشه، نبرد باشه، یعنی بخواد که پسخایی میکنم اون خصایص اهریمنگونه رو از خودش دور بکنه و جذب کنه خصایص فضیلت های پاکو. اما ما در ریشه های کهن‌تر اون، من شاید اشاره نکردم توی صحبت هم، آیین مهر برمیگرده به هزاره سوم قبل از میلاد، خیلی طولانیه و هرچند که در 1700 بقایای یا مستندات کتبی اون کشف شده. محرابه ها باهی یا محراب در آیه مهری باهی دو چشم هست و مراد ما از اون محرابه ها مکان هایی هست که اینها با ویژگی های خاصی که اون مکان ها باید داشتن که خیلی در هر عرصه که بخواییم صحبت بکنیم عرض می کنم ساعت ها طول می کشه که مثلا چه وجوه شباهتی زورخانه های الان مافعی ما دارن با اونجا که محرابه ها در قدیم داشتن و اینها چه معانی و در واقع بلاغت های کلامی رو در خودشون انباشته و نهان داشتن که باید فاش بشه. خب اینم باز شما یک درختی میبینید این وسط، این درخت ها درخت های مقدس هستن و درسته که ممکنه بگیم در این حالی که مقدس هستن دارن از بیمرگی، یعنی فرشته مردار و مردار صحبت میکنن و میخوان یک جوری نشون بدن که هستی انسانی فناناپذیر هست. اما بر این درخت ها که حالا من متاسفانه نمیدونم چجوری میتونم دیتیل بدم، بر بعضی از این شاخه ها میوه های مختلفی رو میبینید. یکی از میوه هایی که ما میخواییم بیرسون تأکید داشته باشیم انار هست که ما شب یلدا توی سفره های خودمون انار میذاریم. ببینیم که این اناری که من یک نمونه گوشواره اون رو که از صف مارلیک پیدا شده براتون گذاشتم چه خصوصیاتی داره که ما اون رو استفاده میکنیم بر سر سفره های یلدایی خودمون. خب میدونید که نامی هست که از متون پهلوی هم نوشته های اون باقی مونده. انار ایران یکی از بهترین انارهای دنیا رو داره. انار میوه مقاومیه، یعنی حتی تا توی گرماهای زیاد و بی‌آبی‌ها و سرماهای زیاد تا منفی ده انار پایداره و میتونه درخت انار میوه بده. در متون زرتشتی و در مناسک زرتشتی باز جزو میوه‌های مقدسه، یعنی که میوه رو سر سفره اگر بذارن به خاطر معانی نمادینی هست که انار با خودش همراه داره. حتی میدونیم که یک شاخه هایی به اسم ترکه های تنوک ارزم به حضورتون هومه، یک گیاه مقدسی هست که خود این گیاه و اینکه جنس این گیاه چی بوده میبخشید متفاوته. یکی از اون ترکه ها که برای این گیاه مقدس استفاده میشه ترکه های درخت انار هستن که گاهی حتی امروزه بر سر خانهای اعیاد مردم عزیز کرمانی ما با خوزستانی ما این ترکه ها رو میذارن توی سفره هاشون و در واقع میخوان که برکت به خانواده هاشون و خونه هاشون ارزانی بشه. انار نمادهایی رو در واقع اشاره میکنه، به نمادهایی اشاره میکنه. اون نمادها یکیشون همون آبدان ماهه، یعنی نمادی برای بارانزاییه، برای خواستن باران و آب هست. شما روی این گوشواره نگاه کنید، اگر فوکوس بکنید سه گوشهایی رو میبینید. سه گوش از اثار بسیار قبل، یعنی حتی پیش از تاریخ، پیش از نوشتار، پیش از هزاره سه قبل از میلاد، سه گوش ها آبدار بودن برای جمع‌آوری آبی که از برف و باران بوده، یعنی نماد کوه بودن. اینجا شما میبینید مثل خرپاهایی که ما توی معماری استفاده میکنیم، چون سه گوش خیلی ایستایی داره و توی معماری هم به خاطر همین ایستاییش به خصوص در پل‌ها استفاده میشه. توی این مثلث‌ها یا خرپاهای سه گوش شما میبینید که در واقع دانه های شطرنجی نهاده شده. اینها تلالو امواج آب هستن و انار خودش گیاه صد دانه است. بهش میگیم صد تخمه در اوستا بهش اشاره شده و حتی در فرهنگ اصطلاحات ما در بین مناطق مختلف انار میوه این هست که با اصطلاحات متفاوتی در مورد اون ما مواجه میشیم. از جمله اینکه در خراسان به دونه های انار میگن چهل مرد در یک خانه یا صد دانه بلور توی یک قوطی و خیلی تفاصیل دیگه. پس متوجه شدیم که یکی از این نمادها برای انار این هستش که نماد حاصلخیزی هست، نماد خواستن آب هست، باران هست، اما نماد باروریه. و در مناطقی فکر میکنم کرمان من از زرتشتیان ما در قدیم حالا شاید این رسوم بیشتر رواج داشته، وقتی که میخواستن بانوی و از به حضور شما مردی به با حلقه ازدواج زندگیش رو به هم مرتبط بکنن، اینها مردمی که اطرافیان اونها بودن انار رو در سفره مینداختن یا در دامان عروس می نهادن به نشانه فرزند آوری و فرزند پسر آوری. پس دیگر جنبه ای که انار بهش اشاره می کنه نمادی برای باروری هست. و البته که انار فقط در نقش پردازی محصولات ایرانی استفاده نمیشه. ترکیه، پاکستان، افغانستان، حوزه قفقاز، حوزه میانبودان اینها استفاده میکنن. و مثلا یکی از معانیش در موزه فرش باکوی آذربایجان که این تصاویر رو نقش‌پردازی انار رو توی فرششون نشون میدن توی موزه، یکی از اون معانی میوه میل و شهوات هست برای فرزند آوری. اما فکر میکنم که توضیحات من راجع به نقش انار و اینکه به هر حال میوه باشگونی بوده و ما بهترین انارها رو هم میتونیم مثلا هم منطقه بجستان و خراسان، پین کاشان، انار سابه، اینها معروف هستن به اینکه میوه های انارشون بسیار عالی هست. و ارزم به حضورتون یکی از نظرها که محققین صاحب نظر، محققین شایسته، یعنی اونهایی که عمری سر راه تحقیق بدون هوا و حرف نفسانی صرف میکنن، بر این باور هستن که انار یکی از میوه هایی هست که از ایران و نمادپردازی اون از ایران به خارج از ایران رفته. و یک نکته دیگه رو که من باید خدمتون عارض باشم به خاطر تأثیر مهمی که داره، در زمانی که میتونیم از اوایل و اواسط هزاره سی پیش از میلاد بگیم، انار به جمع میوه های مهری میپیوندد. مهر یا میترایی که ازش صحبت کردیم، چون خود مهر نمادی از خورشیده، خورشید با همه خصوصیاتی که ما میتونیم برش تصور بکنیم توی ذهنمون بیاریم. یکی از کارهایی که خورشید میکنه طهارت پاکی هست و رد هست به واسطه نور اون هست که گیاه و بذر از نهاد زمین به درخت پرباری بدل میشه. بنابراین اگر ما انار رو میذاریم توی سفره‌های یلدای خودمون، مصداق عهدی هست که با صحوای انار در واقع ما در ذهنیاتمون داریم و میخواییم اونها رو برای خودمون، برای خانوادمون، برای خانواده جمعیتر خودمون، یعنی ملت خودمون آرزو کنیم، بخواییم و بخواییم که شناخته بشیم به واسطه این وجوه نمادینی که نقش‌های ما میتونن توی خاصه حالا منسوجات داشته باشن. و همینجا من البته ذکر بکنم که در نظر بیاریم که تنها نقش افسانه ای تورنج ها و لچک تورنجی هایی که اکثر ما تو خونه هامون داریم از فرش ها، تنها نقش های فرش ها نیستن. فرش های ایرانی بسیار گسترده هستن از حیث افسانی و مناطق جغرافیایی بافت اونها. و خوب هست که اول با اونها وقتی میخواییم تهیه بکنیم آشنا بشیم و بعد ببینیم که کدوم یکی از اون نقش ها و رنگ ها میتونه اون جایی رو که مأمن سلامت و امنیت ماست رو جلا بده، تزیین کنه، تا به واسطه یک پهن کردن اون فرش تو خونه هامون بتونیم زندگی خودمون رو شکوفاتر بکنیم، خلاقیت ها رو بیشتر بکنیم. هرچند که زیاد بهش توجه نکنیم ولی فرش کار خودش رو میکنه و نقش بسیار بارزی در پروردن خلاقیت و استعدادهای نهفته حتی بچه های ما داره که روی این قالی ها حضور میشن. من از مبحث یلدا بیرون میام و ما اینجا با اون باورها برخی از شوقش متوجه شدیم. اگر اجازه بدیم و امیدوارم این 21 نفری که من به عنوان یوزر محترم اینجا میبینم خسته نشده باشن از صحبتام، چند تا مثال دیگه براتون بیارم و بخواییم که متوجه بشیم بیشتر که این نقوش میتونن موجد چه معانی باشن وقتی که توی بافته ها استفاده بشن. خب خطه چهار مهار یکی از گستره های بسیار مهم از حیث نقش پردازی هایی هست که روی هنرها شکل گرفته از معنی قدیم. خب موجودی به اسم آل رو فکر میکنم اکثر ماها چه خانوم چه آقا باهاش آشنا هستن. آل موجودی هستش که در هنگام زایمان بانوان محترمی که در حال زایمان هستن و زاوو هستن، میاد و سعی میکنه که آسیب برسونه به آل و نوزاد اون. آل رو در هیئت مؤنث تصویر کردن در افسانه پردازی های جادویی و عرضم به حضور شما میتیکال، ولی آل مذکر هم داریم در مناطقی از ایران و حتی به اسم چال هم معروفه. این آلی که ما آل مذکر، البته این آلی که صحبتش رو میکنیم یک مقدار متفاوت هست با اونجور که میشنویم به اسم بختت، ولی از جنس آتش هست و از جنس اجنه هست و برای همین که دور بشه آل از بانویی که در حال زایمان هست و از ماه‌های آخر فال ماهی میان و متوسل میشن، حالا به برخی مأکولات سیر و پیاز میذارن اطراف زو، خطی رو میکشن دور اون دور بستر سر و دور اون اشیا و ابزاری که عمدتا میتونن آهنی و فلزی باشن، قیچی و غیره قرار میدن تا دور بشه آل، نیاز به زو صدمهی برسونه یا به بچهش. خب دامنه این معنی پردازی ها زیاد هستن و اجازه بدین که من به همین میزان اکتفا بکنم و بگیم که چطور میاد نقش میشه و میشینه توی منصورات مردم عزیز چهارمحال بختیاری خودمون. این آری که شما میبینید ضمن این که فقط اجازه بدید این هم یادآوری بکنم که اینها در این منطقه به این اسم و به این معنی مشهودن، یعنی ممکن هست که شما در جای دیگه تشریف ببرید در جغرافی های باخت مرحبا هست همونجوری که الان خدمتون آرز بودن. این نمادهای سپوش آبدان ماه هستن، یعنی سلسله به هم پیوسته زنجیره کوهستان های آب گرفته هستن. ولی اینجا ما در چهارمحال وقتی که نقشش رو ببینیم بگیم که این آله که تصویرش کردن، آله یک طرفه، آله دو طرفه، آلهایی که شاخدار هستن و میاد به این صورت در اینجا نقش خودش رو ایفا میکنه توی منسوجات و برای اینکه بگه من وقتی نشستم اینجا یه همچین منظوری دارم. حتی گاهی دیدید که شیرازه برخی از انواع منسوجات زیرانداز رو، یعنی لبه های دو طرف طولی رو از موی بز میگذارن. موی بز خب یک خاصیت طبیعی ماورایی داره و اونم اینه که حشرات و گزندگان رو دور میکنه. حالا علاوه بر این نمادی هست، یعنی یک نشانه ارزم به حضورتون مفهومی در خودش مستتر داره از این حیث که آل رو دور بکنه وقتی که این موی بز رو مثلا میذارن کنار بستر زاو، مویی که بافته شده، یعنی منظوری که از موی بز در کنارها برای بافت استفاده کردن توی اون. خب ما هنوز یک مقداری وقت داریم و اجازه میخوام که باز نماد دیگری رو براتون فاش کنم، ضمن این که خب ما اینجا مواجه میشیم با انواع و اقسام بافته های زیرانداز مملکت غنی خودمون فقط در حیطه همین فرش بافی و غالی بافی. این نقشی رو که اینجا میبینید اسمش سباستیکا هست. سباستیکا به اسم گردونه مهر هم شناخته شده، از این حیث که خود مهر یا میترا روی اون سوار میشده، روی این عرابه مانند، روی این گردونه مانند، برای اینکه بتونه به اموری که مربوط به اون بوده رسیدگی بکنه. خب میترا بازوهایی داشته، میترا ارزم به حضورتون نمادهای دیگری داشته، اعم از انسانی، حیوانی، گیاهی، برای اینکه اونو یاری رسان باشن. این سواستیکا یا گردونه مه یا گردونه آریایی که اینجا روی شاخ‌سون‌ها، روی منظورات شاخ‌سون نشسته، نشان از همون گردونه مهری داره که میخوام بگم که ریشه های این نقش چقدر کهن هستن، به خاطر اینکه ما از این موجودیایی که اخیراً از غار کلم کرده به دست اومده بر پشت شیرها میبینیم که این نماد سواستیکا نگاره خورشیدی در واقع نمادی از خورشید هست، نمادی از مهر آریایی هست، روی اینها حک شده. خود این شکل رو هم بذارید براتون توضیح بدم. خود این شکل یعنی اینکه فصولی که شیر نماد اونهاست، شیر که نمادی بر پرچم شیر و خورشید با معنی قدیمی ایران بوده، نمادی هست از سرزمین کبیری ایران، نمادی خورشیدی هست و اونی که زیر پای شیر افکنده شده گاوه. این قلبه فصول گرم سال و فصول آبی هستن، فصول سرد سال که با این تصویر شما میتونید متوجهش بشید، هرچند که ما میخواستیم به نگارگی مهر آریایی امون اشاره بکنیم. حالا چطور اومده نشست روی فرشا؟ این فرشی که اینجا میبینید که از فرشایی هست که در حرجی فرش شرکت فرش از وزارت امور خارجه اومده بود برای اینکه به فروش برسه و نقش چرخ و فلکی روی اون از قالی‌های کاشان از شاخص‌های نمادپردازی فرشای کاشان هست. در گنجینه فرشای موزه فرش هم اگه تشریف ببرید، فرشایی هست که به ندرت میان برای آفتابدهی بیرون. این نقش روی فرش‌های خصی کاشان شما میتونید مشاهده بفرمایید و فکر میکنم که برسیم که من این نقش آخر رو هم براتون توضیح بدم. امیدوارم خسته نشده باشین و صحبت‌های من برای شما جالب باشه. این قالی هم باز از خطیه چهارمه‌ها برای من یک اعجاز و یک شاهکار هست از حیث نقش پردازی و رنگ پردازی، به خصوص افق‌های متنوع و بسیار زیبای رنگ پردازی فام آبی رنگی که در اینجا می‌بینید و کنایه هست از آسمان شب. اما توی این نقشی که بهش میگیم خشتی، یک کتاب دارن آقای محمد کتیرایی از خشت تا خشت، اگر اون رو ما بهش اشاره بکنیم و رجوع بکنیم، خیلی محتواها در ارتباط با همین کلمه رو میتونیم توی ذهنمون حک بکنیم. خشت ها بناهای چهار گوشی هستند که نشان دهنده چهار سوی زمین، عناصر اربعه و آب آتش و ارزم به حضورتون نماد خرد و ایستایی هستن، مربع مثل و بعد از مثلث، یکی از نمادهای ایستا هست از حیث نماد پردازی های احجام هندسی. و وقتی که میان توی فرش این نماد رو میذارن، یعنی این که میخوان اشارهی داشته باشن به این زمین های مزروعی که با استفاده از امکانات توی اونها بذرها به درختان تنومند و نهال‌های باروری تبدیل میشن که برای حیات انسانی ضروری هست و بدون این آب به رنگ آبی و آبی آسمانی که اینجا میبینید و نور و در واقع کمک‌هایی که از طبیعت این بذر دریافت میکنه نمیتونه به این باروری برسه. باز نقش دیگه از این خشت‌ها رو در یکی از اولین قالی‌های باستانی که سعی می‌کنم بگم منظور به ایران نیست، ولی خب به هر حال دیگه ثابت شده تقریبا در متون محققین برجسته و متون مورد استناد که این قالی پادریک ایرانی هست، با که ایرانی‌ها در زمان کنونایت هست و می‌بینید که این خشت‌هایی که در متن نهاده شده به تعداد 24 تا که خودش باز مفهوم ساز هست، میتونه کنایه ای از آنچه که ما در تفسیرش گفتیم به حساب بیاد. باز توی خشتای اینجا یا براتون نمونه دیگری رو گذاشتم، این هم باز قالی چهار ماهانه. ببینید که دو تا حیوان میبینید دارن از درخت حیات پاسداری میکنن و این پرنده ها دارن بعض حیات رو میپراکنن و این هم یک نقش قدیمی هست که شما باز از پا نمادی از میترا هستن. این درخت صد تخمه یا درخت انار، درخت مقدس انار هست و پرنده ها دارن این بذر رو، این بذر تخمه ها رو می پراکنن. و یا در صورت دیگه باز ما می بینیم که این دو هیئتی که اینجا دو اسبن، یه جای دیگه شدن دو تا پرنده، گاهی می شن دو تا بز، اینجا شدن دو تا فرشته. فرشت اینا خب این نوع خیلی دوستان قدیمی هستن و ما فرصت نداریم که اینها رو باز کنیم، بشکافیم، عقلشون رو بگیم، زمانشون رو بگیم. این فرشته خرداد هست، متولدین خرداد که میدونن فرشته کمال تمامیت رو آب هست و این فرشته مرداد هست، امرداد یعنی مرگی، جاودانگی. این پایین شما یک حوضچه از آب میبینید که مرغان شانعی سر این، یعنی میخوان که همیشه این برکت داشته باشه، این آب داشته باشه تا این درخت حیاتی که فرشته ها دارن ازش محافظت میکنن به بار بشینه. این نیاز و نقش خودش رو توی قالی های خشتی چهار محال، خشتی ها رو خیلی جاها میزنه، تبریز میزنه، بیجن میزنه، ولی ما داریم از خشتی های اصیل چهار محال صحبت میکنیم که میشینه توی هر کدوم از خشتاش. و امیدوارم که صحبت ها برای شما حداقل جالب باشه و به فرش های زیر پای خودمون خیلی دقت بکنیم توی خونه هامون یا در موقع خرید به اونها، به اینکه میخواییم چه نوع از نقش و رنگ و کدوم خطه با بیاد توی خونه های ما و باعث بشه که اون با اونها اونس بگیریم دقت بیشتری داشته باشیم تا لذت بیشتری هم هر وقت که اندیشه های ما به حرکت در بیان همراه با مظاهر زیبایی، لذت بهره برداری و بهره وری از اون نعماتی که به ما داده شده دوچندان خواهد شد. و ما میخواییم بگیم که این هم خب فرش همون لچک ترنجی هست، این کار استاد مهدیی اصفهان هست که هر تخت فرش رو با سفارش میگیرن و خیلی کارهای ارزنده‌ای دارن برای اینکه عرضه بکنن. برای گنبد مساجد هم میشینه. میخواییم بگیم اصل تمام افعال یکیست جز آن که در محلی رنگی دیگر می نماید. خیلی متشکرم که به عرایز من گوش دادیم.
خیلی ممنون خانم دکتر دریایی از بیانات بلیغ و بسیار ارزشمند شما بهره بردیم. خسته نباشید. دوستان عزیز چنانچه سوالی از سرکار خانم دکتر دریایی دارید میتونید سوالتون رو مطرح کنید. خب ظاهرا دوستان هیچ سوالی ندارن. جناب آقای دکتر کلانی اگه آماده هستین سخنرانیتون رو شروع بفرمایید. در صورت تمایل اگه میخواین تصویرتون هم دیده بشه لطفا وبکمتون هم روشن بکنید. متشکرم.
سلام خدمت همگی، حضور محترم. الان صدای من میادش؟
صداتون هست.
بله. یه خانمی دستشون رو بلند کردن.
ظاهرا سوال دارن. خانم شمس الله سوال دارید.
خانم شمس الله در خدمت هستم اگر سوالی هست. یا میتونید بنویسید.
خیلی متشکرم. مرسی خانم اوهدیان از زحماتی که تقبل فرمودید. خواهش میکنم خانم دکتر. آقای دکتر کلانی بفرمایید. ممنون میشه.
سلام. سلام بر همگی. الان تصویر منم دیده میشه؟
بله تصویرتون رو داریم.
خب. خدمت حضور محترم که جا هستن سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که وقت ارزشمندتون گذاشتین برای اینکه این یک ساعت با هم باشین و در مورد یک مفهوم خیلی مهم پژوهش و یک جنبه خیلی مهمتر از اون اقدام پژوهی با هم دیگه صحبت کنیم و گفتگو داشته باشیم. این مبحثی که من در خدمتتون عرض میکنم خب مبحث خیلی مفصل و طولانی هست و نمیتونم در حقیقت توی یک ساعت همه ابعادش رو براتون و خدمتتون عرض کنم، ولی کلیات کار رو براتون شرح میدم. و نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که خب من تابستان سال 98 اگه بخوام سابقه این پژوهش یا سابقه این مفهوم یا اقدام پژوهی رو براتون یه خورده باز کنم برمیگرده به تابستان 98 که من در انجمن جامعه شناسی ایران یک کارگاه حدودا 5 جلسه گذاشتم، یعنی حدود هر جلسه 7-8 ساعت و خب خیلی طول کشید که این مفهوم اونجا باز بشه و گفتگوهای زیادی لازمه که مفهوم پژوهش در معنای اصیل خودش و در معنایی که به زندگی ما معنا میده و در فهمی از اون که ما کمک میکنه تا بتونیم کیفیت خودمون و زندگی خودمون و دیگران رو ارتقا بدیم، اینو خیلی لازمه بحث در مورد زیاد کرد و ابعاد زیادی داره این موضوع. قاعدتا در یک فرصت یک ساعته ما فقط میتونیم که به شما یک حسی رو انتقال بدیم یا یک حسی رو انتقال بدیم از کلیت این اتفاق پژوهش، و اینکه چقدر پژوهش میتونه زندگی ما رو تغییر بده. و حالا از چند جنبه من این موضوع رو براتون باز میکنم و اول یک تصویر کلی خدمتون انتقال میدم. من مخصوصا از پاورپوینت استفاده نکردم، یه مقداری میخواستم بیشتر خطابی باشه بحث، چون وقت بحث پاورپوینتی میشه خب حالا لازمه افراد درگیر یک سری پیش‌فرض‌های فکری و مفهومی خودشون میشن و یک مقدار تعامل ذهنی یا تعامل چهره به چهره کم میشه. بنابراین اینجا میخوام بیشتر یه مقداری انگیزشی صحبت کنم و یک مقداری در مورد این اتفاق که چجوری ما از پژوهش میتونیم زندگی دیگران و خودمون رو تغییر بدیم صحبت کنم. خب این در حقیقت غایت پژوهشه، اون چیزیه که همه دنبالشن و همه هم خیلی گلایه میکنن و شکوه میکنن از اینکه علوم انسانی نتونسته کار بکنه و واقعا مثلا علوم انسانی کار خاصی انجام نده به جز اینکه فقط با هم دارن حرف میزنن یا نهایتا مقاله و کتاب چاپ میکنن و بعض جامعه داره بعد همش. این ریشه های خیلی عمیقی داره که چرا این اتفاق افتاده. مثلا در مورد موانع یا اون سیستمی که نمیذاره این اتفاق بیفته که بیشتر صحبت میکنم هر وقت رسیدیم به اون بخش کار که خیلی مهمه که کجا ما باید مواجهه پیدا کنیم به صورت انتقادی با جامعه که تکون نمیخوره و حرکت نمیکنه و پژوهش جدی نمیگیره، اون یه قسمت کاره. ولی قسمت خیلی مهمه کار که الان من میخوام بیشتر اینجا بازش کنم و خیلی اهمیت داره، اون بخشیه که در مورد خود پژوهش میخوام باهاتون صحبت کنم و در مورد اینکه از کجا باید شروع کنیم و این اقدام پژوهی که میگن چیه. چون اقدام پژوهی هم کلمه‌ای که خیلی در موردش حرف و زیاد صحبت میشه، البته زیاد هم در موردش صحبت نمیشه، ولی به هر حال کلمه جالبیه یا یه مقداری آدم به قول معروف قلقلک میده که خب یعنی چی اقدام پژوهی یا چه معنی داره. حالا در هر حال من اگه بخوام یه کلیتی از کار و خدمت عزیزان بگم، خب میتونم از شروع کنم از اینکه چند تا کار باید اتفاق بیفته تا ما برسیم به اقدام پژوهی. یعنی یک سری پیش نیازها و مقدماتی لازمه که در موردش اتفاقا اخیرا خیلی داره صحبت میشه و اونم اینه که پژوهشگر اگه مسئله دار نباشه هیچ اتفاق خاصی نمیفته. یعنی چی پژوهشگر مسئله دار هست؟ برگردیم به صحبت عامه مردم، میگن این آدم مسئله داره، این آدم آدم خود درگیریه، این آدم آدم مشکل داریه، این آدم آدمیه که خودش هم خودشو داره آزار میده هم دیگران داره آزار میده و یه آدمیه که از زاویه اگه توی جامعه بریم و در بحث جامعه وقتی که صحبت میکنن از آدم مسئله دار معمولا چه چیزی به ذهن اون میرسه؟ یه آدمی که پرچالشه یا داره مشکل ایجاد میکنه یا موانع زیادی روبروشه. این هم یه جنبه منفی داره هم یه جنبه مثبت داره و خب این خیلی مهمه که ما هم جنبه منفیش رو ببینیم هم جنبه مثبت. جنبه منفیش اون انگیزه که به آدمایی زاده میشه که میخوان مستقل باشن یا کار درست میخوان انجام بدن یا میخوان یک تغییر مثبت در جامعه انجام بدن، نهایتا بهشون این انگ خورده میشه که مسئله دار هستن و بعد از یه مدتی هم خب دیگه میذارن کنار حالا پژوهشو یا هر نوع انگیزه یا هر نوع کاری که میخوان انجام بدن. خب این پروسه از کودکی شروع میشه، یعنی تقریبا از کودکی بچه ها یواش یواش خط کشی ها و اینکه این کار نباید بکنیم کار باید بکنیم اینا در مورد شروع میشه و یواش یواش این همینطوری این به قول معروف خط کشی ها و خط قرمز ها انقدر زیاد و زیاد و زیادتر میشه که اون یواش یواش دیگه میپذیره که آدم مسئله داره و کاری هم نمیتونه با مسائل زندگیش بکنه. ولی ما از همینجا میخوایم شروع کنیم، یعنی اتفاقی که باید تو دانشگاه بیفته یا در مرکز پژوهشی بیفته و بعد با دانشجو در مورد صحبت کنیم اینه که شما باید از شکست هاتون شروع کنیم. پژوهشگر اگر شکست ها از رنج ها و از ناتمام های زندگی خودش شروع نکنه هیچ کاری نمیتونه عملا انجام بده. من در اون انجمن جامعه شناسی که داشتم اون کارگاه برگزار میکردم یه خانمی بودن، پرستار بودن. من باشون صحبت میکردم، بهشون میگفتم که خب شما آیا توی بیمارستان شده که حداقل با یه بیمار چالش پیدا کنی و یه بیمار شما رو محکوم کنه یا بگی که شما دارید درست عمل نمیکنی، یا پزشک ارشد بگی شما دارید درست عمل نمیکنی، شما میخواستی یه کاری انجام بدین توی اون بیمارستان، میخواستی متفاوت باشی، میخواستی تغییراتی انجام بدین، میخواستی به هر حال یه شوری در شما بود، یه شوقی در شما وجود داشت و به خاطر اینکه اون کار نتونستیم درست انجام بدیم بهتون انگ زدن. نهایتاً شاید مثلا توبیخ اداری شدین، شاید مثلا محکوم شدین، هر اتفاقی ممکنه براتون بیفته توی بیمارستان و شما این پرستار مسئله داری بودین تو زندگیتون. من الان میتونم از همه شما این سوال بپرسم، به خودتون فکر کنین، آیا شما آدمای مسئله داری بودین توی محیط کارتون، توی زندگیتون، توی خانوادتون؟ خیلی ساده است موضوع، یعنی پژوهش از خیلی جای ساده شروع میشه، شکستامون شروع میشه اون جایی که کم آوردیم. و حالا یه مقداری میخوام این موضوع رو بیشتر براتون باز کنم. کم آوردن فقط توی پژوهشگاه، توی دانشگاه، توی آکادمی نیست. کجای زندگیتون کم آوردین؟ کجای روابطتون با همسرتون کم آوردین؟ کجای روابطتون با بچه‌هاتون کم آوردین؟ کجا احساس کردین که دیگه نمیتونی برین جلو؟ کجا در عشق کم آوردین؟ کجا در ارتباط با همکارانتون کم آوردین؟ اینا خیلی مهم هستن. هر جایی که ما نتونستیم بریم جلو، همونجا از همونجا پژوهش شروع میشه. در واقع این که میگن که حالا ما باید کار عملی کنیم یا پژوهش کاربردی کنیم، اینا خیلی عالیه. ولی این پژوهش کاربردی برمیگرده به اون کاری که ما در عمل تو زندگیمون میخوایم شروع کنیم. کاربرد هر چیزی، یعنی وقتی ما میگیم میخوایم پژوهش کاربردی انجام بدیم، کانتکست یا زمینه‌ای که ما اون کاربردمون میتونه جاری بشه و جواب بده و به پیش بره، همون جاییه که توی زندگیمون کم آوردیم و از همونجا باید بریم جلو. این نکته خیلی مهمه، این بحثی که اخیراً وجود داره و خب صحبتش خیلی شده، به خصوص مثلا آقای دکتر فاضلی تو این کتاب زندگی سراسر حل، زندگی سراسر فهم مسئله است، به این موضوع پرداختن و اخیراً داره این موضوع زیادتر باز میشه خوشبختانه، که مسئله و پژوهش باید مسئله مند باشه، یا به قول انگلیسیش پژوهش باید پروبلماتیک باشه یا مسئله مند باشه. این در حقیقت یه مقدار خیلی زیادیش برمیگرده به همین وضعیتی که ما لازمه که تعاملی کنیم در خیشتن خودمون و تعاملی کنیم در زندگی خودمون و ببینیم که پژوهش میتونه ما رو راضی کنه. چه پژوهشی ما رو راضی بکنه؟ میشه اینطوری بشه، بهتر میتونم اینطوری میتونم بیشتر در موردش باهاتون صحبت کنم که آیا به زندگی خودتون پژوهش معنا میده؟ چقدر میتونه به زندگیمون به ما امید میده؟ چقدر پژوهش میتونه به ما امید بده؟ و از همین جاها یواش یواش کار شروع میشه، یعنی اینکه ما میتونیم حرکتمون رو به جلو شروع کنیم. به قول معروف از مسئله زندگی خودمون باید شروع کنیم تا بعدش بریم سراغ مسئله های زندگی دیگران. ما اگه میخواییم برای دیگران اصطلاحا نسخه تجویز کنیم، که بازم کلمه جالبی نیست، اگه مسائل زندگی خودمون رو برای خودمون درست موشکافی نکرده باشیم، و حالا در مورد مسئله میخوام بیشتر با تو صحبت کنم که مسئله یعنی چی، که یه مقداری بحثمون آکادمیک تر و نظری تر بشه، اگر از مسائل زندگی خودمون شروع نکنیم، نمیتونیم مسائل زندگی دیگران رو درک کنیم. اگه ما میخوایم در مورد فقر کار کنیم، که خیلی مهمه، اگه ما میخوایم کسی باشیم که مطالعات فرودستان رو انجام بدیم، اگه خودمون نتونیم فقر زندگی خودمون رو و اینکه فقر برای ما مسئله ایجاد کرده برای خودمون توضیح بدیم و نفیش نکنیم و ما هم بگیم که ما هم یک فقری داریم، حالا ممکنه لزوما فقر مالی نباشه، یک فقر یا فقدان یه چیزی تو زندگیم باشه، اگه ما نتونیم این کارو انجام بدیم، نمیتونیم با فقرا ارتباط برقرار کنیم. اگه ما میخوایم با پرستاران کار کنیم، اگه ما معلمان میخوایم پژوهش محمود معلمان کار کنیم یا علمای مدرسه کار کنیم، اگه ما درگیر مسئله آموزش نباشیم و مسئله برامون موقع آموزش ایجاد نشده باشه، اگه ما درگیر مسئله کمک کردن به دیگری، به خصوص مثلا کمک‌های داوطلبانه، مثلا حالت پرستاری نباشیم و موقعی مسئله موقعی که می‌خواستیم به دیگران کمک داوطلبانه کنیم برامون ایجاد نشده باشه، هیچ وقت نمی‌تونی پرستاران رو بفهمیم، به مسائل پرستاران بفهمیم و بعدا هیچ وقت اقدام پژوهشی شروع نمیشه. به خاطر همینه که من پژوهش تو جامعه ما عقیم شده، به خاطر اینکه باید از همین جاها شروع کنیم، از اینکه چقدر داریم پژوهش یا موضوع پژوهشمون رو مسئله مند می‌کنیم و اون رو رفع می‌دیم به زندگی خودمون. خب این پس تا اینجا کار و که یک مقداری سعی کردم طرح مسئله کنم، این طرح مسئله این سخنرانی رو داشته باشم. حالا بعد از اینکه طرح مسئله رو باهاتون داشتم، یک خورده میریم جلوتر، یک قدم کوچیک میریم جلوتر و به یک چالش خیلی جدی‌تر می‌پردازیم که این چالش هم خیلی به ما کمک می‌کنه برای اینکه حالا بتونیم گام دوم رو ببریم جلو. یعنی که چقدر حالا مفاهیم به ما کمک میکنه. ما اینجا در خدمت دانشجویان و اساتید دانشگاه و پژوهشگران محترم هستیم. نکته که خیلی مهمه اینه که به کمک مفاهیم چقدر میتونیم زندگی خودمون رو مسئله من کنیم. این موضوع من الان براتون باز میکنم چون این مسئله خیلی جدیه و همه باهاش مشکل داریم. وقتی که ما برای دانشگاهیم یک مسئله جدی مثلا مطرح میشه، اون نظریات دانشگاهی یا نظریات حوزه‌های مختلف علوم انسانی یا غیر علوم انسانیه، این نظریات ما رو بیشتر گیج میکنه و آشفته میکنه، چون که به قول معروف میگن فوکو اینو گفت، هابرماس اینو گفت، بوردیو اینو گفت، چه میدونم سید جواد طباطبایی اینو گفت، نعمت الله فاضلی اینو گفت، یا انواع اقسام مختلف آدمای مختلفی که به قول معروف نظریات مختلفی دارن و ما مثلا باید به هر حال صحبتشون رو گوش میدیم و بعد از این مدتی باید پایان‌نامه بنویسیم و خب بیشتر آشفته‌تر میشیم که از این نظریات چطوری باید استفاده کنیم. یعنی اینجا باز یک مسئله خیلی جدی پیش میاد که ما در مورد مسائل هم کم، نظریات هم کم بیاریم، نظریات پیچیدن بعضی موقع نمیفهمیمشون، کتاب میخریم میخونیم نمیدونیم چی اصلا، یعنی واقعا مثلا چه هدفی داریم از خوندن این نظریات زندگی ما رو به هم می‌ریزه و به ما کمک نمی‌کنه که بتونیم از اونها به عنوان تول باکس یا به عنوان یک جعبه ابزار استفاده کنیم. بیشتر مأخور نظریه هستیم و این کار خیلی دشوار می‌کنه. نظریه باید به ما کمک کنه، این نکته خیلی مهمه. نظریه به ما و مفاهیم نظری تاکید می‌کنه به ما و کمک کنه که بتونیم این مسائل زندگی خودمون رو یک مقداری روشن‌تر کنیم و بتونیم بگیم این مفهوم تو زندگی من پرچالشه. مثلا من به خدمتون مثال میزنم، فرض کنین که من دارم در واقع تمام این مثال ها رو از همون کارگاهی که داشتم همینطور به یادم میاد اینجا خدمتون عرض میکنم. ببینید مثلا مفهوم عشق، عشق یک نوع مسئله است در بعضی از آدم ها تو زندگیشون، برای بعضی از آدم ها مسئله نیست، اصلا عیبی نداره مسئله نباشه، ولی برای بعضی این مسئله است. این یک صورتبندی نظری داره، یعنی اینکه نظریاتی در مورد عشق هم وجود داره، یعنی نظریاتی در مورد مفهوم عشق هم ما میتونیم در آکادمی باهاش روبرو بشیم. اینجا خیلی مهمه و خیلی اهمیت داره که حالا مشخصا بدونیم که این نظریاتی که در مورد عشق وجود داره چقدر به زندگی ما ربط داره و چقدر میتونه زندگی ما رو توضیح میده و چقدر در زندگی ما ربط نداره. اونجایی که به زندگی ما ربط نداره اصلا به درد ما نمیخوره و میذاریمش کنار، چقدر از اونا میتونه ما کمک کنه و میتونه زندگی ما رو توضیح بده و چقدر ما میتونیم ازش استفاده کنیم. این گام اوله، یعنی که ما روایت زندگی خودمون رو مفهوم سازی میکنیم. پژوهشگر اگه نتونه روایت زندگی خودش رو مفهوم سازی کنه و بکنه که بعضی از مفاهیم توضیح بده یا حداقل بخش از زندگی یا بخش از روایت زندگیش رو، بخش از روایت زندگیش که مسئله مند شد، یعنی توش کم آورده، حالا به واسطه برخی از مفاهیم توضیح بده، هیچ وقت نمیتونه کمک کنه، نمیتونه به پیش بره. چرا بعد از نظریه پردازان بیشتر همه بهشون جلب میشن؟ به خاطر اینکه به واسطه مثال های واقعی نظریهشون رو به کمک مثال های واقعی انضمامی میکنن، یعنی چیزی از زندگی یا چیزی از واقعیت رو به اون پژوهششون یا به اون نظریه پردازشون توضیح اضافه میکنن. مثلا ما دو تا جامعه شناس معروف داریم، نوبرت الیاس و آنتونی گیدنز. چرا نوبرت الیاس بیشتر شاخصه؟ به خاطر اینکه نوبرت الیاس نظریاتش رو در خلال بیان نظریاتش مثال‌های واقعی زیاد میگه. در مورد مرگ صحبت میکنه، در مورد موتسارت صحبت میکنه، در مورد نبوغ صحبت میکنه. ولی آنتونی گیدنز در مورد عملیات و ساختار مفاهیم نظری صحبت میکنه. اون مفاهیمی که یک پیوست انضمامی در مورد زندگی یا پیوستی از زندگی یا اون اتفاقی که اون مفهوم تو زندگی آدم‌ها داره پیش میبره، این پیوست رو داشته باشن، قاعدتاً بیشتر به چشم میاد و قاعدتاً بیشتر شناخته شده هستن. به خاطر چی فوکو و هابرماس؟ حالا من خودم موقعی هابرماس بودن، چرا در فوکو و هابرماس فوکو بیشتر برد پیدا کرد تو جمع؟ به خاطر اینکه فوکو در مورد دیوانگی، در مورد بیمارستان، در مورد تیمارستان و در مورد زندان صحبت میکرد. مثال های تاریخی زیاد داشت کارش و از طریق اون تونست مفاهیمش رو توضیح بده، به خاطر همین بیشتر جذاب بود. بنابراین اون چیزی که مهمه برای ما، اون چیزی که خیلی اهمیت داره برای ما اینه که بتونیم زندگی خودمون رو، زندگی خودمون رو به کمک مسائل توضیح بدیم، به کمک مفاهیم و مفاهیم نظری توضیح بدیم، یا مفاهیم نظری بتونن بخشی از زندگی ما رو توضیح بدن. اینطوری ما میتونیم یواش یواش رو پای خودمون وایسیم و بگیم من نظریه رو قبول ندارم، این نظریه به درد نمیخوره و این نظریه به درد میخوره. ما دقیقاً الان عملا دچار یک نوع مربوط شدگی نظری هستیم. پژوهش‌ها همه میترسیم وقتی مواجه پیدا میکنیم با یک جامعه شناس بزرگ، نظری پرداز بزرگ، احساس میکنیم حالا باید بشینیم و کتاباشو بخونیم. شاید همتون تجربه رو دارین که چقدر کتاب زیرش خط کشیدین، یا نمیدونم شاید هم تجربه نداشته باشین، ولی به هر حال تجربه دارین که کتاب‌های زیادی خوندین یا گفتین حالا من باید مثلا بشینم کانت بخونم. من افلاطون رو میشناسم که الان مدت‌هاست همینطوری دارن کانت میخونن، حداقل 10 ساله و هنوزم دارن کانت میخونن بدون اینکه واقعا معلوم بشه برای چی دارن این کار انجام میدن. مسائل زندگیشون هم به قوت خودشون باقیه. یعنی این شکاف بین نظر و عمل که بسیار بسیار اهمیته و در دانشگاه ما داریم عملا تجربهش میکنیم، اینجا خیلی مهمه که بتونیم ما اینو توضیح بدیم برای خودمون و بپذیریم که چنین شکافی وجود داره. ما باید در این شکاف غلبه پیدا کنیم با نظریه ببخشید، با مفهوم سازی کردن زندگیمون. یعنی بتونیم نظریاتی در آکادمی رو پیدا کنیم که داره زندگی ما رو توضیح میده. اگه تونستیم این کار رو انجام بدیم، نظریه پرداز مورد علاقه‌مون که داره به ما کمک میکنه که راهمون رو پیش ببریم، اون رو هم پیدا میکنیم. ما خیلی ناراحتیم همیشه که استادان راهنما ما کمک نمیکنن. استادان راهنما اول از همه خودمون هستیم که بتونیم راهنمای واقعی خودمون رو یا استاد واقعی خودمون رو از دل کتاب ها پیدا کنیم. خب این مقدماتو تو دانشگاه درس داده نمیشه، عملا همه دانشجوها بیخود بیچاره یه خود در حقیقت همینطوری حیرانن و نمیدونن باید چیکار کنن. ولی در هر حال اون چیزی که برای من خیلی اهمیت داره بگم که این پیش در تمهیدات و این مقدمات لازمه تا ما بتونیم که کارمون رو ببریم جلو و حرکتمون رو شروع کنیم. خب این تا اینجا کار. البته من به سیاق کلاس درس دانشگاه همیشه دوست دارم که همه دستشون رو وسط کلاس بلند کنن. در حال اینجا هم اگه هر کسی هر جایی احساس میکنه که باید یک توضیح بده به من، که نمیخوام در حالت اینطوری باشه که آخر سر پرسش پاسخ باشه، هر کسی هر جایی که احساس میکنه میخواد که بیشتر بدونه یا اپامی وجود داره میتونه دستشو بالا بیاد که همونجا با هم صحبتمون در حقیقت رفع اپام بشه و بعد من گام های بعدی برم جلو. چون من معمولا قدم به قدم حرکت میکنم میرم جلو. در هر حال پس اون چیزی که خیلی مهمه بنابراین هر کسی خواست میتونه دستشو بالا بیاره که صحبت کنه. در حقیقت پس حالتون اینجا کار، ما دو تا گام رو براتون توضیح دادیم از پنج گامی که میخوام خدمتتون عرض کنم. گام اول پس این بودش که برگردیم به زندگی خودمون، پژوهشگر مسئله دار هستیم یا نیستیم، رنج ها، ناتمامی ها، کسب های زندگیمون، اینها رو در حقیقت باید یک مقداری مرور کنیم. حتی بعضی موقع ها همشه به دانشجوان توصیه میکنن که بنویسن، این خیلی اهمیت داره که بنویسیم. نوشتن به ما کمک میکنه که حالا در هر فرمی ادبی غیر ادبی به ما کمک میکنه که بتونیم، مثلا ما نمیدونیم انسان مسئله داری هستیم یا نه، ولی اگه بنویسیم شاید بتونیم. در موقع نوشتن یک جریانی از خلاقیت ساری جاری میشه توی وجود ما، به ما کمک میکنه که برای متوجه بشیم که کی هستیم و داریم چی کار میکنیم. مسئله دار بودن یه نقل وقتی که مینویسیم انگار یه مخاطر فرضی برای خودمون تصور میکنیم و داریم برای اون صحبت میکنیم. حتی کسی ممکنه هیچ وقت نوشته ما رو نخونه، ولی وقتی که ما داریم مینویسیم برای اون مخاطب داریم توضیح میدیم، یک صدایی داره صدای ما رو میشنوه، نه خیلی اهمیت پیدا میکنه و ما کمک میکنه که جریان زندگی خودمون رو متوجه بشیم و بفهمیم جاها که رنج ها، ناتمامی ها، کم آوردن ها و مسئله دار بودن های ما بوده کجا بوده. این قسمت اوله. قسمت دوم که براتون گفتم پس اینه که ما متوجه بشیم که برخی از مفاهیم در دانشگاه یا در خارج دانشگاه، در محافل روشنفکری، توی محافل نخبگان یا اون جاهایی که دانشگاه سطح بالا در تدریس میشه، برخی از این مفاهیم، برخی از نظری پردازان دارن اون مفهومی که ما باش درگیر بودیم یا اون مسئله که ما باش درگیر بودیم اون مفهوم سازی میکنن. و حالا من اینجا میخوام که برم وارد مرحله بعد بشن که مرحله خیلی مهم و خیلی سخت داریه. و قبل از اینکه وارد مرحله سوم بشم میخوام در مورد مفهوم مسئله و بنابراین فرقشون با هم دیگه صحبت کنیم. ببینیم ما مفاهیم مرزی هستن. یعنی چی مفاهیم مرزی هستن؟ یعنی برخی از مفاهیم خیلی انتزاعی هستن و برخی از مفاهیم خیلی روزمره هستن و برخی از مفاهیم مرزی هستن، یعنی هم روزمره هستن هم انتزاعی هستن. مفاهیم انتزاعی مفاهیمی هستن که ما رو گیج میکنن و آزارمون میدن یا باید خیلی توانایی و مهارت داشته باشیم که از پسشون بر بیاییم، مثل پدیدار مفاهیم ذیل پدیدارشناسی، مثلا نوع ما نوع استیس مثلا. الان من خواهم در مورد صحبت کنم، یه مقداری همه نمیدونن دقیقا یعنی چی. خب مثلا فرض کنیم که حالا مثلا همین ساختار عملیاتی یه بازی خیلی عجیبی در موردش تو جامعه شناسی ما شروع شده، معنی چه عاقبتی هم داره، بعضی هم میگن ساختار، بعضی هم میگن عملیات، مواردی از این دست که ما دقیقا رو گیج میشیم. مفاهیم روزمره هم که خب مشخص هم مثلا مثل کار، زندگی، خانواده، حالا بعضی موقع عشق و برخی از مفاهیم مرزی هم. این مفاهیم مرزی خیلی اهمیت دارن. مفاهیم مرزی یعنی چی؟ مفاهیم مرزی مفاهیمی هستن که مسئله من هستن و حالا همونطور که گفتم میتونن زندگی ما رو توضیح بدن و هر چقدر این مفاهیم مرزی به صورت آکادمی توضیحاتی داشته باشن خیلی ما کمک میکنه که بتونیم گام بعدی رو پیش ببریم. گام سوم اینجا اینه که مفاهیم مرزی زندگیمون رو پیدا کنیم. من براتون مثال میزنم برای اینکه خیلی واضح باشه. مفاهیم مرزی به زندگی ما معنا میدن و این معنا دادن خیلی اهمیت داره. من میخوام در مورد مسئله معنا باهاتون صحبت کنم. اگر عشق به زندگی ما معنا داد، حالا اینجا خیلی خیلی مهم، میخوام حضور محترم این قسمت خیلی توجه کنید چون خیلی اهمیت داره. چرا مثلا چی میشه که عشق به زندگی ما معنا میده؟ چی میشه که خانواده به زندگی ما معنا میده؟ چی میشه که تعابیر آقای منصفشی استفاده میکنم، چی میشه که اصفهانی بودن یا شیرازی بودن به زندگی ما معنا میده؟ چه چیزی اینجا وجود داره؟ اگه ما بتونیم این رو برای خودمون حلاجی کنیم و این رو برای خودمون بیشتر عمیق باشیم، گام سوم رو برمیداریم. اونجا چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که با خودمون صحبت کنیم و وقتی رسیدیم به اون مفهوم کلیدی که مسئله زندگی ما بوده، ببینیم که آیا چی بوده، چه اتفاقی افتاده که خانواده من خانواده شد. این ما رو برمیگردونه مسئله بودن یا مباحثی که هایدگر مطرح میکنه و حالا ما نمیخوایم که خیلی بازش کنیم. کی خانواده ما خانواده شد یا یه خانواده هست؟ کی ما میتونیم بهش بگیم خانواده؟ حالا دیگه این خانواده خانواده شد و میتونیم افتخار کنیم به این خانواده. خب این خیلی اهمیت داره. خیلی نکته بدیهیه ولی خیلی نکته ای که کاملا به توجه بهش رد میشیم. کی این عشق حالا واقعا عشق شد و کی این خیابون حالا دیگه خیابون شده؟ این شهر حالا الان دیگه بهش میشه گفت شهر. این اصفهانی الان دیگه بهش میشه گفت اصفهانی. این اصفهان دیگه الان بهش میشه گفت اصفهان. یا شیراز الان میشه بهش گفت شیراز. یعنی بودن شیراز، حالا بخواهیم یه مقداری سریع تر صحبت کنیم، بودن شیراز اینطوری محقق میشه اگه این اتفاقات در شیراز بیفته، اگه این اتفاقات در خانواده بیفته، اگه این اتفاقات در عشق ما بیفته، در روابط عشقی ما بیفته. و حالا مفاهیم انتزاعی نظری تر هم میتونیم وارد کنیم. مثلا ما یه مفهوم داریم نام کنش ارتباطی هابرماس. کی من یه کنش ارتباطی انجام دادم در اون معنایی که هابرماس میگه یا نزدیک به معنای هابرماس؟ حالا دیگه من میتونم بگم کنش ارتباطی رو انجام دادم و گفتگو انجام دادم، یه گفتگوی مسالمت آمیز توأم به طب و طب، احترام متقابل به دیگری، گاز باز و خارج از یعنی خارج از سلطه ساختار سیستماتیک. حالا نمیخوام براتون تعریف بسن بگم هابرماس کنش ارتباطیش اینه، ولی اگه شما یک مقدار درگیر مفاهیم نظری و انتزاعی تر هم هستین، میتونید بگین که این کنش تو زندگی من یک کنش ارتباطی بود یا یک کنش متقابل بود، مثلا نه اینکه کامل، ولی حالا مثلا میشه گفتی که این کنش ارتباطی بود، یک بخشی از زندگی من، من یک کنش ارتباطی انجام دادم در این روز، در این تاریخ، در این ساعت، در این فضا و حالا اون در حقیقت مثلا فراموشش کردم، ولی خب حالا هیچ این چیزی. بنابراین خیلی مهمه که این قسمت رو هم درست انجام بدیم. این هم یک گام خیلی مهمه که ما یک مقداری یک تعاملی کنیم وقتی که مثلا، حالا اینجا میخوام با ازتون خیلی واضح در صحبت کنم، مثلا اگه شما تو زندگیتون مشکل دارین، تو به عنوان پرستار، به عنوان پژوهشگر مشکل داشتین، یه جای به عنوان پرستار کم آوردین، یه جای به عنوان معلم کم آوردین، کی بوده که به عنوان معلم کم نیاوردین؟ میگین یادتون میاد، میگین آها این موقع من موقع معلم واقعا به عنوان معلم احساس معلم بودن رو داشتم، به خاطر اینکه این کار داشتم انجام میدادم توی مدرسه. ممکنه که این اتفاق 10 سال پیش افتاده باشه، من ممکنه که نه مثلا همین الان یه مثلا 2 ماه پیش اتفاق افتاده باشه، ولی این اتفاق به حال به قول معروف به یاد شما اومده و ما بخوام پدیدارشناسانه صحبت کنیم، پدیدار شده در ذهن شما، شما آگاه هستین از اون، آگاهی از اون دارین و قصد میکنین که دوباره، یا نیت میکنین که دوباره به یادش بیارین. ببخشید. و بنابراین اینجا اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که ما بتونیم و تلاش کنیم که به شکل‌های مختلف و به صورت‌های مختلف اونجایی که اون مفهومی که به زندگی شما معنا میداده و میگفتین حالا بودن من یعنی الان من معلمم، یعنی من الان میتونم بگم که پرستارم، حالا وقت اینجا خدمت پژوهشگر محترم هستیم میتونیم برگردیم، یا کارشناسان محترم پژوهشگر داشتم نگاری، هیچ فرقی نمی‌کنه، همه با هم هستیم، هیچ فرقی نمی‌کنه. شما من کارشناس پژوهشگر کی احساس کردین که از کاری که دارین انجام میدین واقعا همون کاری بوده که میخواستین انجام بدین و احساس بودن و احساس تشخص پیدا کردین و احساس معنا پیدا کردین در محیط کاریتون؟ رسم تو جامعه ایران که همه بگن که ما، حالا من تو پایان‌نامه کار میدانی دکتری من انجام میدادم، وقتی میگفتن که اتفاق تعیین کننده تو زندگیتون چی بوده، همه از مرگ‌ها و دست دادن‌ها صحبت میکردن. خب این البته یک تراژدی زندگی ایرانیان هست البته یه حدی، ولی آیا هیچ وقت یک جایی حتی روشن درخشان تو زندگی ما وجود نداره؟ اگه وجود نداشته باشه که خب قاعدتا نتیجهش یا خودکشیه یا افسردگی، قاعدتا اینطوری نیست. به خصوص مخاطبین گرامی، نقاط روشن و درخشان همه در زندگیمون داریم که احساس بودن داریم، احساس بودن توش میکنیم، ولی مشکلی که وجود داره که حالا میگن چرا این مشکل ایجاد میشه و حالا اینو قسمت بعد درستون توضیح میدم، اینه که ما نمیتونیم اون رو توضیح بدیم و بیانش کنیم و به دیگران انتقالش بدیم و به کمک مفاهیم اون رو صورت بندی نظری کنیم، یا مثلا بگیم که اگه یه چنین جایی احساس خیلی خوبی بوده تو زندگیم، این مثلا یک عقبه‌ای داره، یا برمیگرده به این که مثلا من در عشق خودم یا در به واسطه این مفهوم در من تجلی پیدا کرده بوده، یا به واسطه اشراف نظریم یا اشراف عملیم یا دانش ضمنیم بوده به اینکه یک عاشق مثلا موفق باشم یا یک معلم موفق باشم. وقتی که شما معلم موفقی هستین یا یک پرستار موفق هستین، به واسطه یک سری مفاهیم شما تونستین موفق عمل کنین، یا به واسطه که این مفاهیم هم اینطوری نیستش که بخواد مرا شما یاد گرفته باشین یا دانشگاه یاد گرفته باشین اونا به سر کلاس درس اونها رو در حقیقت بیاین خوب عمل کنین، نه اینطوری نیست. این مفاهیم تا نوشته نشه، یعنی تا موقعی که در زندگیتون ننویسین نمیتونین استخراج کنین. بنابراین اگه شما میگین که من یک معلم خوب هستم یا یک مادر خوب بودن در بخش کوتاهی از لحظات زندگیم، یا مادر بودن من برام خاطر انگیز بوده، یا من یک کنشگر ارتباطی خیلی خوب هستم، یا من یک پرستار خیلی خوب هستم، یا به واسطه حداقل در یک بخش کوتاهی از زندگی، یا من یک کارشناس خیلی خوب هستم، در بخش از زندگی خودم احساس کردم که زندگی خودم کارشناس بودن و معنا داده، یک کاری که ما انجام میدیم توی مرحله بعد که اینو من توی کارگاه انجام شناسیم تمرین میکردم، این بودش که باید اونو به قول معروف مصداق‌های مفهومی معلم بودن موفق خودم رو اینها رو لیست کنم و بزنم کنار هم و یک تصویری از خودم بسازم، و اینطوری نمیشه. اگه این کارو نکنم عملا نمیتونم کار پژوهشیمو شروع کنم و دچار مشکل میشم. حالا این تصویری که من میخوام بسازم از اینکه من یک معلم موفق بودم، برای اینکه بتونم مفهوم معلمی رو تصویر کنم، مفهوم معلمی رو در حقیقت برای خودم واضح کنم که من، یعنی بتونم توضیحش بدم که یک معلم وقتی من میگم یه معلم بودن یا احساس خوبی از معلم بودن داشتن یا احساس خوبی از کنشگر بودن داشتم، چجوری باید این در حقیقت مفاهیم وابسته یا شبکه مفهومی مرتبط به معلم، مفهوم معلم بودن رو انجام بدم؟ این چیزیه که عملا ما با آزمون و خطا تو زندگیمون پیش میبریم و نمیدونیم در حقیقت چجوری باید این کار رو انجام بدیم. فقط من خیلی خوب کوتاه براتون توضیح میدم، اینجا پیداشناسی خیلی ما کمک میکنه و البته من نمیخوام چه بحثی نظری کنم چون که وقتم کمه و نمیتونم وارد این بخش بشم، میخوام که بیشتر کارو ببرم جلو. به روش های مختلفی ما میتونیم که معلم بودن خودمون یا کارشناس موفق بودن خودمون رو اینو تسبیح کنیم به شکل های مختلف. یک بخشش خاطراته، یعنی اصلا این یک قالب اشتباهه، یک تصور اشتباهه که دانشگاه تبدیل شده به یک چیز ترسناک یا یک محیط بسیار مثلا سفت و سخت و با آدم هایی که خیلی اساقورت دادن و مثلا ما باید بریم در محضرشون قرار بگیریم و ما اینجا نلاید از خاطرات خودمون صحبت کنیم و اصلا خاطرات چرا توی پژوهش داره. این دقیقا یک اشکال خیلی بزرگه. اون چیزی که ما بهش میگیم زیست جهان یا خوسه ازش نام میبره و ما میگیم تو دانشگاه معمولا خیلیش نمیدونم، شاید خیلی شما مفهوم شنیده باشیم زیست جهان که مفهومی که حسل ابدا کرده پیداشناس برجسته آلمانی. زیست جهان چیه؟ زیست جهان همین هاست. زیست جهان تمام شبکه مفهومی اتفاقاتیه که ما میتونیم ربطش بدیم به معلم بودن خودم و این زیست جهان ماست که ما اینو از ما گرفته شده. وقتی که هابرماس صحبت میکنه از استعمار سیستم، استعمار زیست جهان توسط سیستم که الان در صحبت بعدیم باهاتون صحبت میکنم، دقیقاً اشاره داره، دقیقاً اشاره بذاره داریم که نمیتونیم بخش‌های معنادار زندگی خودمون رو کنار هم ردیف کنیم و به شکل‌های مختلف توضیحش بدیم. شکل‌های مختلفش یعنی چی؟ یعنی من لزوماً به این معنی نیستش که فقط خاطرات باشه. وقتی که ما معلم بودن خودمون رو، معنادار بودن بخشی از زندگی معلمی خودمون رو به یاد میاریم، این در یک کنش در زیست جهان زندگی ماست، یک تجربه زیسته ماست. این یک بخش یکی از المان‌ها میشه. این یکیش. وقتی که ما به معلم بودن خودمون امید می‌ورزیم، یعنی امید داریم به معلم بودن خودمون، اگه بتونی توضیح بدی که به چه چیز معلم بودن خودمون امید داریم، یعنی وقتی من کارشناس هستم به چه چیز کارشناس بودن خودم امید دارم یا چه انتظاری از خودم دارم به عنوان یک کارشناس یا به عنوان یک معلم به عنوان پیداستوری به عنوان کنشگر ارتباطی، این یک سویه دیگه از زیست جهانه. اگه می‌خوایم که بیانش کنیم ولی می‌بینیم نمی‌تونیم، یعنی که خیلی باید تلاش کنیم. خب این پس یکی دیگه، اینها خیلی زیادن، در حقیقت همون نوع ما هستن، یعنی اون وجوه پدیداری هستن که در مورد یک مفهوم صحبت میشه کردش و به زندگی ما معنا میده. پس یکیش چی بود؟ یکیش بیاد آوردن بود، یکیش بیاد آوردن امر فراموش شده است، یکیش همین امید داشتن بود. حالا اینا من خیلی لیست کردم. یکی دیگهش اینه که باور داریم به چیزی در معلمیمون، یکیش که خیلی مهمه تخیل کردنه. ما بعضی موقع حتی نمیتونیم کارشناس موفق باشیم ولی میتونیم تخیل کنیم در موردش، خیلی اهمیت داره. مفهوم تخیل از ما گرفته شده. چرا سی رایت میلز یک جامعه شناس معروف خیلی اهمیت داشت؟ اون که کتاب معروفش یا اون مفهوم دقیقاً اسم کتابش بود یا مفهوم بود، تخیل جامعه شناختی اهمیت داشت، به خاطر همین ویژگیش بود، به خاطر اینکه تخیل وارد جامعه شناسی کرد. بنابراین یک بخش کار تخیل داشتن. اینا خیلی زیادن، رویا یا شهود و یا رخدادها، یعنی اتفاقات لحظه‌ای بسیار درخشان تو زندگیمون که یک لحظه ما رو میگیره. ما به عنوان معلم یک لحظه در کلاس درس یک کاری انجام میدیم و بعد دیگه نمیتونیم تکرارش کنیم، یا به عنوان کارشناس لحظات درخشان تو زندگیمون وجود داره که احساس معنا داریم، معنادار بودن داریم ولی نمیتونیم ادامهش بدیم. اینا همه ذیل زیست جهان قرار میگیرن، ذیل اون امور معنادار زندگی ما به عنوان یک معلم مسئله دار یا به عنوان یک پرستار مسئله دار یا به عنوان یک پژوهشگر مسئله دار قرار میگیرن. پس نکته دوم، نکته ببخشید، مسئله خیلی مهم اینه که اینا رو بتونیم لیست کنیم، بیشتر بهش توجه کنیم. و حالا بهتون چیزای جالب‌تر هم میتونم بگم که اینا ذیل پیداشناسی هنر بحث میشه. یک عکس، آیا یک فیلم زندگی شما رو تا حالا گرفته؟ یا یک شما میتونید معلم بودن موفق خودتون، یعنی مسئله دار بودنتون به عنوان معلم رو ازش عکس بگیرین؟ یعنی برین توی مدرسه بگین اگه من از این زاویه عکس بگیرم این داره حرف منو میزنه، یا این داره مسئله دار بودن منو توضیح میده، ولی در قالب تصویر یا در قالب فیلم یا در قالب موسیقی، این موسیقی داره حرف من میزنه. این بنابراین بعضی موقع ها موسیقی به کمک اون میاد، نقاشی به کمک اون میاد، فیلم به کمک اون میاد، سینما به کمک اون میاد، اینها هم بخشی از زیست جهانه. بنابراین شما افقتون رو باز کنید و هم هایدگر و هم حوسل هر دو تاشون به این موضوع توجه داشتن که امور در حقیقت پدیداری بسیار متفاوت هستن، بسیار گستردن و اینها هستن که زیست جهان ما رو میسازن، زیست جهان معلم بودن ما رو میسازن. و حالا اگه این کار رو انجام بدیم، و البته یک نکته مهم دیگه هم هست، من ببینم که اینها از یادم نرفته باشه، چند تا مورد دیگه هم هست که الان اینا بهتون میگم، امید، آرزو، آرمان ها و ایدئال ها، آرمان ها و ایدئال ها هم خیلی اهمیت دارن که اینا فرق میکنن با تخیل. بین آرمان، ایدئال و تخیل بین اینا فرق هایی وجود دارن، اینجا نمیخوایم باز کنیم، ولی ایدئال خودتون یا آرمان خودتون از معلم بودن. و همچنین یک نکته خیلی مهمه دیگه، فقدان ها یا از دست دادن هاست در معلم بودن خودتون. مامان اینا خیلی مهمه، وقتی که یک معلم بودین احساس معنادار بودن کردین، چی شد که از دستش دادین؟ چه بلای سرتون آوردن یا خودتون چه بلای سر خودتون آوردین که از دست دادین این فرصت رو که زندگیتون معنا بدین یا به کارشناس بودن یا پژوهشگر بودن خودتون معنا بدین؟ پس اینا یک نکته خیلی مهمه دیگه است که اینجا خیلی اهمیت داره که بهش توجه کنیم و این رو هم مد نظر داشته باشیم. و نکته بعدی که هست اینه که بتونیم، و اینم خیلی اهمیت داره، اینکه بتونیم یک روایت از زندگی خودمون، از شدن خودمون داشته باشیم، از اینکه میخوایم که بریم به سمت جلو و به سمت اینکه حالا اینها رو دوباره معنادار کنیم و بریم به سمت اینکه اینها رو دوباره محقق کنیم. این پس گام سومه. گام سوم رو خدمتتون عرض کردم که به این شکل پیش میره. و نکته بعدی که خیلی اهمیت داره اینه که بشناسیم اون موانعی که ما اجازه نمیده که این تصویر خودمون از معنادار بودن رو ایجاد کنیم. حالا شاید براتون خیلی عجیب باشه یا براتون خیلی سوال پیش اومده باشه که حالا چه رفتی به ارگان پژوهی داشت. دقیقاً مشکلی که وجود داره اینه که ارگان پژوهی یک کلمه رمز برای اون مشکل جدی که در جامعه وجود داره، این شکاف بین پژوهش و عمل، ببخشید شکاف بین نظر عمل. ارگان پژوهی چیز خاصی با معنا نیست که ما فکر کنیم خیلی ترم خاصیه یا مثلا تکنیک‌ها یا مهارت‌های خاصی رو می‌طلبه. نه، به این معنا نیست، بلکه بیشتر معنی اینه که ما باید اول از همه شکاف نظر و عمل رو با من پژوهشگر تو زندگی خودمون حل و فصل کنیم که بعد بتونیم بریم سراغ بقیه و بعد بتونیم بریم سراغ تاثیرگذاری یا اثربخشی روی دیگران یا به سمت پژوهش‌های کاربردی یا پژوهش‌های به قول معروف مسئله محور یا مبادی از این دست که خب خوشبختانه پژوهش‌های علوم مثل مطالعات فرهنگی هم به معاونتی با ما بعد کاربردسازی علوم مثلا شکل گرفته. خب میتونه خیلی دائما شاید بتونه راهگشا باشه تا یه حدی به خاطر اینکه بتونیم این کاربردسازی رو به پیش ببریم و ببریم به سمت جلو. خب پس با این توصیف حالا لازمه که بدونیم چه موانعی اجازه نمیدن که کارمون رو ببریم جلو، یعنی که پژوهشمون رو شروع کنیم. تا اینجا ما مراقب تمهیدات مقدار زیادی از این تمهیدات، خودنگری، تأمل در خویشتن و یک سریش چالش های نظری و انداختن کلی از این کتاب های نظری سطل آشغال و در حقیقت بردن بعضیشون بالای قفسه کتابخونه و اهمیت دادن بعضیشون و گذاشتن بعضیشون کناره، این کارهایی که باید انجام بشه. و یک بخش دیگه ایش نوشتنه، از خود نوشتنه و لیست کردن یک سری اتفاقات خیلی مهم تو زندگیمونه که ما کمک میکنه، یعنی همون وجود پدیداری زندگیمون که ما کمک میکنه که اشراف داشته باشیم روی یک مفهوم. اگه شما میخواین یک دوچرخه سوار باشین یا در مورد دوچرخه سواران تحقیق کنین، یا یک پرستار باشین یا در مورد پرستاران تحقیق کنین، یعنی میدان تحقیق خودتون رو انتخاب کنین، لازم اشراف داشته باشین. این خب یک اصل خیلی مهم در مردم شناسیه، یعنی اصل خیلی مهم در انسان شناسیه که شما باید تجربه بودن و پرستار بودن تجربه کرده باشین و به واسطه همین توضیحاتی که بهتون گفتم درگیر شده باشین و بتونین به شکل‌های مختلف هنری، غیر هنری، ادبی، نظری و به شکل‌های مختلف اینو انجام بدین. و آها یه نکته دیگه هم یادم اومد که بهتون بگم در مورد همین مسئله عشق یا در مورد اون مفهومی که زندگی ما پیش می‌بره، یک نکته خیلی مهم هم هست، مفاهیم حدود و سقوط دارن. یعنی معلم بودن ما تا یه جایی خیلی اهمیت داره، به خصوص در قسمت آخر کار معلم بودن ما خیلی مهمه ولی از یه جایی بعد معلم بودن جواب نمیدیم، ولی کار دیگه ای به جز معلم بودن انجام بدیم سر کلاس درس. این خیلی خیلی اهمیت داره. عاشق بودن خیلی مهمه، ولی یه جای دیگه جواب نمیده. اگه ما یک تجربه موفقیت آمیز از عشق داریم که زندگی رو معنا میده، اگه بخوام یه گام دیگه بریم جلوتر و اون رو ارتقا بدیم، یک مفهوم دیگه ای لازم داریم، مفاهیم دیگه ای لازم داریم. مفاهیم برای ما گنگ هستن و نمیدونیم چی هم. شاید هم بدونیم اگه میدونیم اضافه کنیم به همین در حقیقت لیستی که میخوایم تهیه کنیم از وجوه پدیداری زندگیمون، وجوه معنادار زندگیمون. و اینجا این هم خیلی مهمه، این اصلا یک نکته خیلی کلیدیه، بخاطر اینکه ما نیازمند به شبکه مفاهیم هستیم برای اینکه کار خودمون ببینیم. با تک مفهوم نمیشه کار کرد، جهان متکثره و ما نمیتونیم با تک مفهوم جهان آشفته به پیش بریم و حرکت کنیم. پس این هم نکته مهمی بود که میخواستم خدمتتون عرض کنم. حالا در مورد موانع هم صحبت میکنم و میخوام برم به قسمت آخر کار و بعد هم انشاءالله اگه وقت باشه پرسش و پاسخ. موانع چی هستن؟ من موانع رو معمولا همیشه موانعی که به ما اجازه نمیده که به قول معروف همین موانعی که سیستم یا مشخصا اگه بخوام صحبت کنم نظام سرمایه‌داری، مشخصا اگه بخوام خیلی انتقادی صحبت کنم و اگه بخوام دقیق‌تر صحبت کنم نظام سرمایه‌داری متأخر، به ما اجازه نمیده که بتونیم زیست جهان خودمون رو استارتش رو بزنیم و حرکتمون رو شروع کنیم. سیستم یا نظام سرمایه‌داری که بخش قالبش نئولیبرالیسمه که حالا اینجا بازم نمیخوام خیلی بازش کنیم، به سه شکل مختلف که همیشه اینا رو من خیلی گفتم جای دیگه زیادم تکرارش کردم، به سه شکل مختلف اجازه نمیده که حرکت خودمون با عنوان پژوهشگر رو شروع کنیم. و این سه شکل مختلف سه صورت بندی داره که این سه صورت بندی صورت بندی های آشنایی برای شما هستن، ولی من اینجوری باید این صورت بندی رو توضیح میدم: صورت بندی قدرت، صورت بندی مصرف و صورت بندی معیشت. این سه صورت بندی یا صورت بندی قدرت البته معمولا صورت بندی ایدئولوژی هم داریم و صورت بندی گفتمان ایدئولوژی. من معمولا صورت بندی قدرت ایدئولوژی رو کنار هم میذارم، ولی میشه گفت 4 تا ولی 3 تا من میکنم. قدرت ایدئولوژی، مصرف و معیشت، اینها مواردی هستن که ما اجازه نمیدن، این ذهن ما رو پراکنده میکنن و خودشون یک باورهای مسلط رو ایجاد میکنن در ما که الان براتون اگه مثال بزنم خیلی براتون واضح میشه. این باورهای مسلط به ما کمک به ما اجازه نمیده که به عنوان پژوهشگر بتونیم این مقدمات رو بچینیم برای که بریم جلو. این باورهای مسلط مثلا که اتفاقا میخوام برگردم به همون صحبت آقای دکتر معین‌زاده عزیزانی که هستن اینجا و در جلسه تحول در پژوهش بودن روز یکشنبه، یک صحبتی یادتونی اگه یادتون باشه آقای دکتر معین‌زاده اشاره داشتن به انجیل که حالا نقل مضمون حالا دقیقش رو نمیگم، میگفتن که نانشب همه چیز نانشب نیست، اسامی مقدس خدا رو به یاد بیاورید. حالا به این مضمون در خدمتتون عرض میکنم. این یعنی چی؟ این یعنی که همه دارن میگن که خب حالا دیگه مگه معیشت اجازه میده میدون به ما که کتاب بخونیم؟ مگه کتاب چقدر هزینه داره؟ مگه کتاب چه هزینه دود سبد خانوار داره؟ این بیشتر یک نوع تنبلی ذهنی به خاطر اینکه ما مواجه نمیخوایم بکنیم خودمون رو با چالش های زندگی و با شکست های خودمون. معیشت و زندگی سخت و باورهایی که پیرامونش شکل میگیره و اینکه ما اول از نباید پول در بیاریم و تا موقعی که پول نداشته باشیم، مثل همون داستانی که اگه توسعه اقتصادی نباشه توسعه سیاسی شکل نمیگیره، این حالا مدل مثلا توسعه‌ای این داستانه. اگه این به قول معروف ما پول نداشته باشیم و یک رفاه نسبی نداشته باشیم و دغدغه‌ها یا این بدبختی زندگیمون ما اجازه نمیده که بتونیم به پیش بریم و بریم جلو، خب این یک ساختار داره، یک ساختار عملی داره و یک ساختار ذهنی داره و یک نوع صورتبندی عظیم ایجاد میکنه در جامعه رو کاملا متوقف میکنه و شما میگه تا موقعی که فقیر هستین شما در و تا موقعی که پولدار نشین عملا نمیتونین پژوهش کنین یا وارد کارهای مثلا شیک بشین. و خب در البته طبق مباحثی که بوردیو مثلا میکنه یک سری سرمایه های یک سری مهارت هایی هم در دوران آموزش به خصوص در میدان آموزش از شما گرفته میشه، از شما سلب میشه. این قدرتی که بتونید که با متون دست بالای نظری روبرو بشین یا مثلا پژوهش کنید، کتاب‌های مثلا یه خود جدی تر بخونید، بالاخره عوامل زیادی اینجا داره کار میکنه که به شما میگه که خب شما نمیتونید برید جلو و به عنوان پژوهشگر عمل کنید. و اصلا پژوهشگری استعداد ذاتی که فقط بعضیا دارن، خیلی اصلا پژوهش استعدادو ندارن، با این موضوع کاملا مخالفم. بله بعضی پژوهشگرای خیلی درجه یکی میشن، استعداد خیلی بالایی دارن، ولی بعضی پژوهشگرای متوسطی هم میشن، بعضی پژوهشگرای ضعیفی، ولی همه میتونن پژوهشگر باشن. همه این یک عنصر خیلی مهم در زندگی ماست و ما ناخواسته و خواسته و ناخواسته داریم پژوهش میکنیم تو زندگیمون، ولی سوالاتی داریم و میخوام این سوالات پاسخ بدیم هر روز و خب بهش وقت نمیتونیم پاسخ بدیم، زندگیمون دچار بحران میشه. بنابراین اصلا این موضوع خیلی عجیبه که اینطوری پژوهش اینقدر سطحش میاد پایین و در واقع تبدیل میشه به یک کار آکادمیکی خیلی تشریفاتی. بنابراین یکی از موانع معیشته، یعنی ساختارهای معیشتی، یک موانع ذهنی و عملی و عینی ایجاد میکنن. یکی از ساختارهای دیگه، یعنی یکی از اون وجوه دیگه سیستم، سیستم سرمایه‌داری، در واقع یکی از سیستم و طریق ایجاد ساختارهای خیلی فشرده، کار زیاد و کار کشیدن زیاد و استثمار کاری، این شرایط رو ایجاد میکنه که ما اسیر شیم. در واقع ولی یه مقدار بیشتر اسیر ذهنی هستیم تو اسیر کاری. ساختار دیگه ساختار مصرفه. در واقع به ما میگه که شما بیشتر مصرف کنید تا تولید. شما دارین مدام در شبکه‌های اینستاگرام مصرف میکنید تا اینکه متمرکز شید فقط روی یک پست مشخص در طول روز و بتونید عمیقا باهاش درگیر بشید. ما برای جبران نداشته های خودمون، برای جبران رنج هامون و برای جبران ناتمامی های زندگیمون رو میاریم به سمت مصرف. در یک ساختار مصرفی که در جامعه شکل میگیره، یا حتی مصرف هم نمیخوام حالا مثلا نفیش کنم، بیشتر از اوور کانسامپشن، یعنی از مصرف زدگی یا از مصرف زدگی افراطی دارم صحبت میکنم، چیزی که خیلی الان در حقیقت باب روز هست و اینکه شما وقتی که نمیتونید کم بیارین، میرین به سمت اینکه چیزها رو استفاده کنین، هدر بدین، بندازین دور. شما دارین هر روز مدام پست های زیادی رو یا کانال های زیادی در تلگرام، اینترنت و ماهواره میبینین و میخونین و میندازین دور، میخونین و میندازین دور و مدام اینها داره و این چرخه ذهنی پرتشویشی میشه و حتی ما موقعی که میخوایم بخوابیم همین داستان برای ما رو رها نمیکنه. یعنی تلگرام و اینترنت و موبایل که البته ابزار کاملا لازمیه برای کار ما، این به یک شکل عجیبی در حقیقت داره باز تولید میکنه مصرف زدگی ما رو، یا چون خرید از مرکز خرید یا مبادی از این دست، که حالا این خودش یک ساختار خیلی گسترده‌ای داره که من اینجا نمیخوام باز کنم، ولی این هم به ما اجازه نمیده برگردیم به خاطراتمون. آیا شما اصلا اصولا وقتی که با اینستاگرام کار کردین یا وقتی که در فضای مجازی میچرخین، به شما این امکان یا تأمل داده میشه که برگردین مرور کنین بر خاطرات خودتون، یا مرور کنین برای اینکه یک معلم موفق بودین، معنادار بودن زندگیتون یعنی چی؟ بعید میدونم کسی بتونه پاسخ مثبتی بده که اینستاگرام به ما کمک میکنه. اینستاگرام خودش شبکه بسیار شبکه آشفته و کاملا از نظر ذهنی میتونه انسان فلج کنه. حالا دیگه نمیخوام در مورد زیاد صحبت کنم، ولی فقط بس مصرف مثلا تازه مجلس، مصرف موسیقی، مصرف هنر، هنر تبدیل میشه موسیقی گوش نمیدیم، موسیقی مصرف میکنیم. بیشتر برام مهمه که خواننده چه حواشی داره، حتی موقعی که داریم حتی شجریان رو گوش میدیم بیشتر حواشی کار برام مهمه، چقدر داریم ابیات رو کامل میفهمیم و کاملا متمرکز میشیم و کاملا با خودمون داریم اونها رو تکرار میکنیم و میخونیمش، با حتی زمزمش میکنیم، چقدر در یک نقاشی غرق میشیم. حالا من امروز ساعت 7:30 تا 6 روی موضوع متمرکز میشم دانشگاه علم و فرهنگ، که چقدر در یک نقاشی غرق میشیم. و حالا این داستان مفصلی داره که نخواه اصلا غرق نمیشیم، اصلا نمیدونیم یعنی چی و واقعا خب اصلا بهمون یاد ندادن، حق هم داریم که نتونیم اون اتفاق برامون رقم بزنه، رقم خورده بشه. حالا مسئله من یه صحبت دیگه بکنم، چشم حتما در خدمتتون هستم، چون دیگه دارم آخر کار میرسم، حتما صحبت شما رو گوش میدم، سوالتون رو. و مانع سوم قدرته، یعنی اینکه میخواییم که ناخواسته سلطه‌گر یا سلطه پذیر میشیم. سلطه‌گر یا سلطه پذیر یعنی چی؟ یعنی از وقتی که کم میاریم و نمیتونیم، چه تو دانشگاه، چه تو به عنوان معلم، چه به عنوان مادر، انتخاب‌های خودمون و انتخاب‌های دیگری رو کم میکنیم. یعنی چی انتخاب‌های خودمون و دیگری رو کم میکنیم؟ یعنی که مکانیزم‌های قدرت، یکی از اون مکانیزم‌های قدرت ایدئولوژیه و باورهای مطلق یکیشه، ولی لزوما این نیست، نیستش، میتونه اصلا حتی ناشی از ترس باشه. مادر از ترس انتخاب های بچهش رو کم میکنه، مثلا بهش اجازه نمیده دست به آب بزنه، مثلا آب بازی کنه، مثلا یه چیزا این شکلی هم هست. انتخاب های بچه‌مون رو کم میکنیم. انتخاب‌های دیگران رو کم می‌کنیم تو محیط‌های کاری، حتی اگه سلطه پذیر هم باشیم، یعنی در فرودست هم باشیم، یعنی فرادست هم نباشیم، انتخاب‌های باز پایین دست خودمون رو کم می‌کنیم، یا حتی انتخاب‌های کسی که داره اعمال سلطه می‌کنه به صورت خیلی مخفیانه کم می‌کنیم. اجازه نمی‌دیم که خاطرات خودمون رو در کارمون دخیل کنیم، اجازه نمی‌دیم که نقاشی رو در کارمون در کارمون به عنوان کارشناس، کارمون به عنوان پژوهشگر دخیل کنیم، اجازه نمی‌دیم به خودمون و به دیگران به خصوص که نوآوری، تکثر، ابداع، امیدها، آرمانها، ایدالها، شکست‌ها، اینها وارد شه و جاری بشه تو محیط‌های کاری یا تو محیط‌هایی که برامون معنا داره، خانواده، جاهای مختلف، به شکل‌های مختلف. و این ناشی از سازمان قدرت مسلط در جامعه است. بله، حالا خانم هست که شما درست می‌فهمید. این ناشی از ساختار مسلط در جامعه است، ناشی از ساختارهای رقابتی اقتصاد تک محصولی یا اقتصاد سرمایه‌داری که در محیط‌های کاری اقتصاد نفتی که شکل می‌گیره و ساختار جامعه ما رو به هم می‌ریزه و ما رو اجازه نمی‌ده کار کنیم و به پیش بریم. پس این هم نکته مهم دیگه‌ایه که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. و حالا با این مقدمات و با علم به این مواردی که گفتم، تازه اقدام پژوهی می‌تونه یواش یواش شروع بشه. به قول معروف در اقدام پژوهی ما سه سطح داریم، یعنی که به سه شیوه میشه اقدام پژوهی رو انجام داد. یکیش به واسطه سوالهای معرفت شناسانه ای که میپرسیم. اینجا دیگه کار دیگه، شما دیگه اینقدر دیگه قدرتمند شدین و اینقدر دیگه چالاک شدین، یعنی دیگه به قول معروفه که بخوام خود آمیان صحبت کنیم، یه مقدار زیادی از کار ورزشی قبلشه، یعنی بدنسازیه و تقویت خودمونه. ما تا قوی نباشیم بدنسازی نکنیم، سری حالا اصطلاحات دیگه نمیشه گفت، مثلا پاکسازی نکنیم خودمون رو، یا از یه سری از این بحران‌هایی که ذهنمون به هم ریخته خودمون رو نکنیم و بیرون نیان، یعنی قدرتمند نشیم، نمیتونیم سوالهای بنیادی مطرح کنیم و بعد بریم به سمت دیگری و بریم به سمت اقدام به تغییر. اون چیزی که
آقای دکتر کلانی، صداتون قطع شد. آقای دکتر صدای منو دارید؟ آقای دکتر، آقای دکتر اینترنتشون قطع شده، بعد دارن تلاش میکنن که وصل بشن، یه چند دقیقه طول میکشه. با عرض معذرت.
الو، صدا الان میاد؟
بله آقای دکتر، صداتون هست،
بفرمایید.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
بفرمایید. من عرض کنم که حسرت کارش دست یه کار بود. من صحبتم رو میخوام ببرم به سمت بحثای نهایی. از دوستان محترم عذرخواهی میکنم بخاطر اتفاقی افتاد. برمیگردم به سه سوال وجودی که وجود داره، سوالات اصلی که وجود داره، سوالات هستی شناسانه، سوالات معرفت شناسانه و سوالات روش شناسانه. اینجا حالا دیگه برمیگردیم به اینکه یواش یواش وارد ارتباط با دیگران بشیم. وقتی که به قول معروف بتونیم که کار رو به پیش ببریم. ببینید، یادتونه اگه به خصوص دوستانی که صحبت آقای دکتر معین‌زاده رو شنیدن، آقای دکتر معین‌زاده گفتن که لزوماً لازم نیستش که پژوهش کاربردی باشه. پژوهش باید به زندگی ما معنا بده. یه چنین بحثی داشتن. و منظورشون دقیقاً چی بود؟ یعنی منظورشون این بودش که تمام این مواردی که من تا الان برای شما گفتم، یعنی تمام وجود پدیدداری زندگی، این خاطرات، این معانی و این زندگی که زندگی معنا داره ما، همین که این امکانات وجودی زندگی ما هستن و همین که بتونیم اون رو فقط بیان کنیم برای دیگران، این خودش یک نوع اقدام پژوهی جدیه. یعنی شما دیگران رو متأثر می‌کنید. ممکنه دیگران هر چقدر که در این مسیر سابق قدمتر و محسکمتر برین جلو، تأثیر بیشتری میذارین، مخاطبان بیشتری خواهید داشت. هر چقدر صادقانه تر با زندگیتون باشین و عمیق‌تر نظری و عمل رو در پیوند با یکدیگر ببرین رو به جلو و سوالات خودتون رو، یعنی سوالات هستی شناسانه خودتون مطرح کنین که معلم بودن چه امکاناتی به زندگی من میده، چه امکاناتی به زندگی من داده و چه امکاناتی در زندگی من خلق میکنه، چه امکاناتی به یاد من میاره، چه امکاناتی در قالب عکس، تصویر، نقاشی یا موسیقی میتونم از این راه انتقال بدم و چه امکاناتی من میده در محیط مدرسه و اون چیزی که در محیط مدرسه رقم زدیم دوباره بیاریم در صحنه و فقط اینها رو بگیم بنویسیم و صحبت کنیم در موردش. این گام اوله، یعنی اون چیزیه که خیلی اهمیت داره و میتونه به ما کمک کنه. و سوالات هستی شناسانه هست. این من خیلی 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 دارم به قول معروف دارم اینجا دیگه ساده به مباحث رو مطرح میکنم. این نکته اول. نکته دوم، سوالات معرفت شناسانه هست، سوالاتی معطوف به دیگری، سوالاتی در ارتباط با اینکه چقدر میتونن دیگران رو مشارکت به طلبن برای اینکه با من هم صدا شن و با من گفتگو کنن. ما اینجا وارد مباحث هرمنوتیک و مباحث تفسیری میشیم و مباحث تفهمی میشیم. افق ها یکی بشه، چقدر افق من در مورد معلم بودن با افق دیگر معلمان یکی میشه و هم صدا میشه. اینجا دیگه میبینی یک عرصه دیگه برای ما گشوده میشه. الان ما میتونیم متوجه بشیم که کی لازمه باید مباحث هرمنوتیک بشیم، مباحثی که تو حوزه فلسفه جایگاه خودشو داره، فلسفه میان فرهنگی یا مبادی از این دست. کی ما لازمه که از شبکه مفاهیم دیگه‌مون استفاده کنیم و کی لازمه که مثلا اگه من شهر برام این معانی خاصو داره و به اینطوری هویت شهری میده، حالا دیگر شهروندان هم با من آیا همصدا هستن یا آنها درگیر این ساختارهای قدرت هستن؟ چقدر میتونیم ساختارهای قدرتشون که اسیرشون کرده بهشون نشون بدیم؟ در حقیقت اینجا ما با دیگ جنس کنشگری یا تصویرگری اجتماعی میشیم، از این معنا که داریم با دیگری وارد دیالوگ و گفتگو میشیم و زندگی‌های دیگران رو براشون وا میکاویم و وا میگشاییم. اگه ما نتونیم از عرصه، یعنی در حقیقت از پس سوالی هستی شناسانمون در بیاییم، از پس سوالی معرفت شناسانه یا درگیری معرفت شناسانه یا شناخت شناسانمون با محیط اطراف بر نمیاییم. وقتی که ما انقدر داریم از علوم شناختی صحبت میکنیم با من یک مودی که اخیراً خیلی تازه باوروز شده، اگه ما نتونیم عمیقا متوجه بشیم که شناخت، ادراک و فهم، شناخت دیگران از اینکه در حقیقت در چنبره در حقیقت ساختارها گیر افتادن، یا در شناخت به این معنا، وقتی من از علوم شناخت صحبت میکنیم به این معنا باز نشده باشه، خب این علوم شناختی داره چی کار میکنه توی جامعه، چی کار بودی داره؟ وقتی که سوال هستی شناسان به اسم منظم نشده، پیوست نشده، اینها بحرانهای معرفتی علم در جامعه معاصر ماست. خب پس نکته دوم، نکته خیلی اهمیت داره دوم، اینکه سوالات معرفت شناسان برمیگرده به اینکه به قول معروف چقدر میتونیم که دیگران رو در یک گفتگو و در یک تعامل و صداهای دیگران رو هم بشنویم و صداهای دیگران هم در مورد تجربیات زیسته خودمون هم صدا کنیم و هم سخن کنیم و به اشتراک بگذاریم. پس این هم اهمیت داره و این هم نکته خیلی مهمیه که میخواستم خدمت دوستان عزیز عرض کنم. و نکته بعدی سوالات روششناسان است و سوالات معطوف به تغییر در عمل. خب حالا میبینین که روش داره کجا به کار میره، یعنی دقیقاً اون چیزی که خیلی خیلی ما حالا نگران من همیشه دوستان یه مقدار ساختار شکنی هم کنم این مباحث فصل‌های روش در به قول معروف پاینامه هامون اگه یادون باشه بشه شکلی هم یه چیزی هم که مثلا یه فصلی هم در مورد فنون پژوهش تکنیک های مثلا جمع‌آوری اطلاعات و مشاهده میدونی اینا. این بسیار بسیار فرق میکنه با روش در این معنا. روش اینجا در چگونگی تغییر یا چگونگی تغییر شرایط این افرادی که باشون حالا وارد گفتگو شدیم و اینجایی که حالا اقدام پژوهی شکل میگیره. اینجا خودش یک فصل جداست که در حقیقت من حیفم یاد اینجا بازش کنم، این تقریبا من میتونم حدود 7-8 ساعت دیگه در مورد فقط همین بخش صحبت کنم که یعنی چی حالا روش به این معنا. یعنی اینجا صحبتی که پیش میاد اینه که چقدر میتونیم که به واسطه این همسخنی و همصحبتی حالا حال اون پرستار رو خوب کنیم، حالش رو دگرگون کنیم، چقدر میتونیم که با بازآفرینی و با بازآفرینی معلم بودن خودمون، یعنی من یک خاطراتی از معلم بودن خودم داشتم که به زندگی معنا میداده، چقدر باید تغییرش بدم اون قسمت‌های درخشان زندگی خودم، چقدر این عکس رو باید از این زاویه بگیرم که حال اون کسی که مخاطب من هست خوب بشه و اون هم مشتاق به تغییر بشه و مشتاق به تحول بشه. و اینجا تازه اقدام پژوهی داره شروع میشه. یعنی به قول معروف اگه من بخوام بگم که اقدام پژوهی من چه بحث مباحثی توش مطرح بود، دو بخش داشت. یه بخشش تا اینجای کار بود، یعنی اقدام پژوهی نسخه یک بود و اینجا تازه اقدام پژوهی نسخه دو. شاید بهتر بود عنوان سخنرانی داشتم تمهیداتی یا مقدماتی بر اقدام پژوهی و تازه بعدش حالا میومدم سراغ اقدام پژوهی به این معنا. ولی یه دوستان دیگه همه تایید بفرمایند، مسئله اینی که اگه این اتفاق نمی‌افتاد، یعنی این مقدمات من نمی‌گفتن، داشتن بحث‌های کاملا بیهوده مطرح می‌کردن. یعنی حداقل از زاویه خودم بحث‌ها به هیچ وجه فایده نداشت. پس لطفاً می‌خوام که تا طرف این 7 دقیقه آخر اولا که تشکر کنم از همگی، بخاطر اینکه تقریبا شما 16 نفر دوست گرامی که وقت گرامی ارزشمندتون رو گذاشتین و شنیدیم و امیدوارم که تونسته باشم که در حداقل یه خورده نکاتی رو اضافه کرده باشم به نکات دیگه‌ای که تو زندگیتون میتونه براتون معنادار باشه. اگه دوستان سوالی دارم اجازه از خانم حاجی زاده من در خدمت هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر از بیانات ارزشمندتون، بسیار سپاسگزاریم. دوستان عزیز چنانچه سوالی از آقای دکتر دارین لطفاً سوالاتون رو مطرح بفرمایید. ظاهراً دوستان سوالی ندارن. عرض خسته نباشید داریم خدمت شما آقای دکتر و همه دوستان عزیز محترم حاضر در جلسه. خدا قوت میگیم و روز بسیار خوبی رو برای همه آرزو میکنم. خسته نباشید. خدا نگهدار.
خدا همگی. خدافظ دوستان محترم گرامی.
متشکرم. خدا
خواهش میکنم. خدا حافظ. ممنون خانم دکتر مدنی عزیز. متشکرم. ممنون خانم مجاور. ممنون خانم شمس‌الله و خانم نیکلبش. متشکرم که وقت گذاشتیم بودیم تو جلسه. از خانم اکبری هم تشکر میکنم. متشکرم. خواهش میکنم خانم کیانی و خواهش میکنم خانم عسکری. متشکرم از شما. وظیفه است. خواهش میکنم. متشکرم آقای دکتر مولایی. ممنون وقتتون رو گذاشتین. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. خب من دیگه با اجازه از همگی دوستان خداحافظی میکنم و همگیتون به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
سلام خانم حاجی زاده، متشکرم به خاطر وقتی گذاشتید. خدا حافظ.